50 ایرانیان.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
متشکرم.
من در مورد خودم یه سوالی داشتم. یکم بک‌گراند بدم بعد سوالمو بپرسم. شما هر وقت خواستی منو استاپ.
فقط اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بهتر شد.
بله خیلی ممنونم.
من 28 سالمه و از 11 سالگی امریکا بودم. و کلن بچگی خیلی ناهنجاری داشتم. پدرم با الکحال و اینا مشکل داشتن، مامانم هم کلاسیک کودیپندنت بودن و اصلا خیلی ازدواج بدی داشتن و تا 15 سالگی هم طول کشید تا بالاخره اینا از هم دیگه سپریت شدن که بعد اون موقع مامانم موف کردن کانادا که فامیلیشون اونجا بودن، من و برادرم هم موف کردیم باشون اونجا و اصلا سالها من با پدرم صحبت نمی کردم. و خودم میدونم که به تمام دوران بچگی و از نوجوانی حتی مثلا 22 سالگی اصلا کلن ایموشنالی خودم رو شات داون کرده بودم فقط برای اینکه بتونم سروایو کنم. به وقتی پارتی خیلی خوب نیست. ولی موقعی که دیگه mid 20s شاید early 20s یه کمی بیشتر تونستم که شروع کنم چرا از قضیه دور شده بودم به خودم نگاه کردن و برگردم ببینم چه خبر بود و خلاصه یه سری پروگرس تونستم تو این سالها. بالاخره it's been better، خیلی better. و حالا که سنم دیگه نمیشه به خاطر سنم یا چی، ولی همیشه میدونستم یه اشکالی هست، ولی حالا که دیگه یکم دارم بیشتر به این قضیه نگاه میکنم میدونم که when it comes to masculine relationship intimate مخصوصا خب من مشکل دارم و اولش خیال میکردم که فقط به خاطر یعنی فقط در موضوع ریلیشنشیپ زن و مرد، ولی حالا میبینم که نه، حتی مثلا با دوستانی که دخترن یا میشناختمشون اینا معمولا موقعی که صحبت یکمی بخواد اینتیمیت تر بشه من اصلا نمیدونم یه جوری آنکامفورتبل میشم و توی سیچویشن هایی هم که بودم که اینتیمیت تر بوده همیشه امیدیت یا انگزایتی گرفتم یا مثلا toxic shame بوده همه این چیزا. برای همین وقتی که خودم الان نگاه میکنم احساس میکنم من fear of intimacy دارم و میخواستم ببینم که شما به نظرتون self-diagnosis من درسته؟
معمولا نباید fear of intimacy باشه، البته میتونه باشه. ببینید عزیز، با توجه به توضیحاتی که میدید شما درگیر یه خانواده الکلی بودید. مشخصه اول خانواده الکلی این است که شما با یه پدر روبرو نبودید از نظر تکنیکی و علمیشون 5 تا آدم مختلف میشده، وقتی که احتیاج داشته، وقتی شروع میکرده به خوردن، وقتی کاملا میخورده و مست میکرده پشتش به بعد فردایی که ازش در میامده. بعدم آنگونه که مسئله مادر بوده، خب گرفتاری بوده، بعدم جدا شدید، اونم تو این سن و سال از یک کشوری به یک کشور دیگه رفتید، حالا زبان و فرهنگ خیلی تفاوت پیدا نکرده ولی ریشه های ارتباطی شما رو به هم زده و در نتیجه مسئله شما اصلا خود رابطه هست، موضوعی نیست که از نزدیکی بترسید. اصولا رابطه برای شما یه چیز خطرناکیه، یه چیزیست که باید مواظب و مراقبش بود، احتمال داره اعتماد و اطمینان شما به هم ریخته باشه. اون اشارهی که به مسئله شرم و خجالت کردید که معمولا به صورت کمبود حرمت نفس خودشون نشون میده، با خودش خودشناسی و خوددوستی و خودپذیری نداره موضوع هست. اشاره کردید به اینکه نگران میشید وقتی رابطه هست یا رابطه صمیمی میشه، انگزایتی پیدا میکنید. اینا همه نشون دهنده این است که شما رابطه رو یه چیز دردآور، مضر، خطرناکی میبینید که برخی از وقت ممکنه در کوتاه مدت و در شرایط عادی خب خوب باشه، درست مثل ماریست که خوش خط و خاله، ولی خب دیر یا زود باید منتظر نیشش بود. و این رو میشه تعبیر کرد به ترس از نزدیکی یا fear of intimacy، ولی ماجرا به نظر من میتونه سنگین‌تر باشه به این معنا که مثلا نمیدونم چگونه میشه یه رابطه خوب رو برقرار کرد یا رابطه خوب رو نگه داشت. من نمیدونم چگونه باید آدم خوب رو یا آدم مناسب رو شناخت و بعد رفتار خوب و مناسب با اون آدم داشت و اون رابطه رو عمیق و سنگین کرد، حالا چه در شبکه دوستی بین شما و خانم‌ها یا مردایی باشه که به عنوان دوستن یا به عنوان کسی که به عنوان جنس مخالف و مختلف بهش نگاه میکنید. و معمولا میشه اینو اینگونه توجیه کرد که ما از اونجایی که یکی از انواع سگانه ارتباط رو معمولا انتخاب میکنیم که یکی کوپریشن و همکاریست وقتی که همه چیز خوبه، دوم نوع رقابتی و مسابقه است که حتی تو اونجا هم اگر از کسی بیشتر خوشمون میاد فقط به خاطر اینکه دیگران هم اونو میخوان، ولی اگر خواستگاری اون نداشته باشه دیگران پس بزنن ما میریم کنار. یعنی حتی شما برخی از اوقات میبینید که اصلا علت خواستن دیگران نه به خاطر خودمون، نه به خاطر اینکه اون خوبه برای ما، به خاطر اینکه دیگران هم میخوان، چون مثل مسابقه است که باید اون جایزه رو برد، برام اون جایزه رو میندازیم اونجا باشم کاری نداریم، حتی ممکنه یادمون بره کمچی جایزه رو گرفتیم همون شب. و سوم حالت کانفلیکت و ستیزه، یعنی من اصولا رابطه رو یه نوع مبارزه میبینم که بالاخره یکی باید یکی دیگر رو به زمین بکوبه و یکی باید بر دیگری مسلط باشه، بنابراین رابطه فرماندهی و فرمانبرداریست، رابطه کنترل مالکیت. و گرچه ممکنه برام آشکار نباشه، عملا اینگونه انجامش میدم. یعنی وقتی من اومدم با یه کسی دوست شدم، یه مدتی نگران من است که این چرا با دیگران دوست بوده یا دوست بشه یا حتی چرا میخواد وقتش رو با خواهرش یا برادرش بگذرونه. یعنی اینا میتونه در صحنه ذهن من بیاد. اما همونطور که میدونید میتونه در یه خانواده‌ای که نظام تربیتی بد و غلط بوده، من از کودکی یعنی تو 3 سال اول آسیب دیده باشم، به این معنا که ما 3 جور کودکیم تا 3 سالگی. یکی کودکی هستیم که کودکی است که امن است و امان و راحت، یعنی سکیور اند سیف، بچه‌ای است که احساس امنیت و آرامش میکنه، یعنی شما راحت و آسوده در با خودتون، با دیگران، با ارتباطاتتون. مگر اتفاق بیفته من دارم رانندگی میکنم همین چیز خوبه تا زمانی که تصادف بکنم، پس اگر به ماشین دیگه ای نزدم من قرار نیست ناراحت باشم. این مال آدم سکیوره، اتفاقاتی که میفته اذیتش میکنه، آزارش میده، ولی اتفاق نیفتاده اذیتش نمیکنه. این مسئله امنیت. دوم اویدنت، یعنی شخصیت دوری‌گزین هست، یعنی من فاصله میگیرم، من فکر میکنم رابطه گرفتاری داره، بنابراین بهتر است همونطوری خودتونم اشاره کردید بی حس و بی احساس زندگی کرد. حالا درسته بعدن اگر باهوش باشم متوجه عمق تنهایی و جدایی میشم و این اذیتم میکنه، ولی من اصولا فاصله میگیرم. من فکر میکنم همونطور که آدم ها قرار نیست به هم بچسبن، باید از هم فاصله بگیرن، با هم حرف بزنن. من فکر میکنم بهتر آدم بره مثلا یه 100 متر اونورتر بشینه که آدم خاطرش آسوده باشه، او کاری نمیتونه بکنه یا اگر کن من به اندازه کافی وقت برای مقابله دارم. و بنابراین نوع دوم کودک میتونه باشه، و سوم میتونه باشه انکشس، نگران، یعنی کودک مضطرب و نگرانه، که نوع دوم و سوم برخی از اوقات یه ترکیباتی داره. نتیجتا شاید به جای اینکه من فرض رو اینجوری بگیرم که شما فعلا خسته اید و نمیخواید راه برید یا پاتون یه ذره به دلیل ورزش دیروز درد میکنه، من میتونه پای شکسته ای داشته باشم. روزی که شما درباره fear of intimacy میگید، اون معناش این است که من ارتباط رو دوست دارم، ارتباط رو درست میدونم، ارتباط رو خوب میدونم، نه اینکه دلم میخواد و اصلا به دنبالش هستم. فکر کنم مثلا این زندگی است که در چارچوب ارتباط معنی پیدا میکنه، ولی وقتی نزدیک میشم پس میزنم. یعنی اونجاست که مرتبه یا فکر میکنم پس همینه دیگه، انتخاب دیگه ای نمیشه کرد، من باید به همین قناعت کنم و بسنده کنم و بنابراین و فاصله میگیرم، یا فکر میکنم این دیر یا زود به دلیل تجربیات گذشتم که هر که من نزدیک شده آخر کار منو اذیت کرده. در کودکی رو میگم، حتی به محبت منو گاز گرفته، فشارم داده، لپامو کنده، که من از اونجا به این نتیجه میرسم که نزدیکی میتونه دردآور و رنجآور باشه، اون موقع کنار بکشم. ولی اگر من اصولا در راه ایجاد ارتباط مسئله و مشکل دارم و با اون راحت و آسوده نیستم، یعنی یا جزو اون گروهی میشم که شخصیت دوری گزین و منزوی رو داره، اوایدنته، یا جزء کسانی هستم که به دلیل نگرانی همیشه فکر میکنه خطری و ضرری منو تهدید میکنه، موضوع ترس از صمیمیت نیست، ترس از دوستیه، ترس از رابطه است و ترس از نزدیکیست. یه ذره راجع به این حرفا هم یه فکری بفرمایید، ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنوندگان نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران، جایگاه سلاطین موسیقی پاپ ایران، با افتخار تقدیم می‌کند. داریوش، داریوش برای اولین بار در کاباره تهران می‌خواند. 22، 23، 24 و 25 فوریه داریوش در کاباره تهران. 818-985-5800 و عضو 08 ایرانیان. وطن قصیده
ویران. شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی به هم معرفی کنی؟ یکی از بهترین وکیل های لس آنجلس آزیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرم.
شما خب خیلی درست میگی، من موقعی که فکر میکنم در مورد اینی که من چه بلیفای در مورد ریلیشنشیپ دارم، خب واقعا فکر میکنم که ریلیشنشیپ اصلا یه سختی و یه باریه که آدم باید بکشه و اصلا از دست دادن شاید آزادی و ایندیپندنس آدمه.
البته نه، صبر کنید. یه ذره اولا بولا آزادیتون نیست، برای که آزادی انتخاب قانونی دی ایندیپندنس هم نیست، مسئله جداییتونه. ببینید، شما اگر آدم مستقلی باشید، آدم مستقل آدمی است که من رو پای خودم میستم، دلم میخواد با همه دوست باشم، با همه رابطه داشته باشم، از هیچ کس وحشتی ندارم، نه به کسی احتیاج دارم، نه از کسی میترسم. احساس و اندیشه هم از احساس و اندیشه همه جداست، بنابراین یه آدم مستقل آزادیه. ولی من میتونم توی اتاق برم در خودمو ببندم و چون با هیچ کس ارتباط ندارم بگم من ایندیپندنتم. این دوتا بسیار متفاوته. اگر شما ایندیپندنت بودید اصلا مشکلی برای رابطه نداشتید. شما متأسفانه جدایید و این متفاوته. یعنی you are separated, you are isolated, you are not independent. یعنی این تفکیک ها بسیار مهمه، چون همونطور که اشاره فرمودید یا به سابقه گفتید یا الان خودتون قبول کردی، ابدا من شما را دارم مستقل نمیدونم. برام یادتون باشه شما از یه خانواده بسته و وابسته و بسته به وابستگی، یعنی دیپندنت و کودیپندنت آمدید. استقلال از کجا پیدا شده؟ به دلیل آسیب؟ نه، به دلیل آسیب ما فقط جدا میشیم، به دلیل آسیب ما فرار میکنیم، به دلیل آسیب ما خودمون رو پنهان میکنیم. ولی اگر من رفتم خودم رو زیر زمین پنهان کردم، میگم که من ایندیپندنت، من اونجا. اینا اون مفاهیمی است که برخی از اوقات در سطح و روی این چنین به نظر میرسه و باید کار دیگه. اما برگردیم سراغ حرفی که زدید. ببینید، ما در دنیای زندگی میکنیم که انسان انسان شدن رو از طریق دیگران یاد میگیره. کودک انسانی وقتی یکی دو روزش هم است، شما دستتون رو بهش بدید، دستتون رو میگیره. یعنی ما از طریق ایجاد ارتباطه که اصلا انسان میشیم و از طریق انسانی دیگه است که انسانیت رو یاد میگیریم. بعدم به دلیل اینکه من و شما میتونیم در شرایط و به موقعیت هایی باشیم که خطر درد و مرگ بلافاصله ما رو تهدید نمیکنه، قرار نیست از کسی بترسیم. شما به من بگید من مثلا در برخی از کشورهای ناام، در برخی جایی که شب میان سر آدمو میبرن، نگران آدما هستم، میتونم بفهمم. ولی شما میتونید در یک کشوری مثل کانادا یا امریکا، در 95% این کشور در یه شرایطی قرار بگیرید که جایی نگرانی از کسی ندارید، یعنی به اندازه کافی حفاظت و حمایت قانونی دارید و آدم هم دارن کار خودشون میکنن. مردای استثنایی هم مسئله دیگری است که من تو اتومبیل هم میتونم تصادف کنم بمیرم. پس من قرار نیست از کسی بترسم. پس شما به عنوان یه دختر 28 ساله میرید، فرض کنین هر جا هستید با یه آدمی، چه پسر حالا یا چه دختر، حرف میزنید. هر وقت هم دیدید که اون حرف و صحبت خطرناکه یا بده، از صحنه میرید بیرون. درست همونطور که شما وقتی رانندگی میکنید، وقتی جاده میپیچه شما میپیچید، برای که میرید باید بپیچید. وقتی هم یه سنگی وسط فرض کنین جاده هست، میرید از اون ورش رد میشید. یه گوداری هم هست میشناسید، ماشینتون تو گودال نمیاندازید. به بیان دیگه شما در این سن و سال دلیل نداره از رابطه وحشت زده و نگران باشید. بنابراین اگر شما این استقلال رو با آزادی رو که میتونید پیدا کنین پیدا کنین و این واقعیت رو که کسی برای شما ضرر خطری نداره، برید جلو. هر وقتم که دیدید خطر و ضرر دارم، طور که توی مغازه میرید یه کالایی رو نمیخواید بخرید، فروشنده اصرار میکنه نمیخواید، میاد بیرون. اگر او شما رو میگرفت، پولتون رو میگرفت، کتکتون میزد، بله. ولی اگر چنین نیست که شما نمیتونید آنچنان فکر بکنید. پس شما در 28 سالگی مثل بچه دو ساله مثلا تا 8 ساله فکر میکنید. یعنی 28 ساله نیستید، 2 تا 8 ساله اید. و اونجاست که بله، به دلیل اون نگاه کودکی و به خاطر آنچه که دور براتون اتفاق میفته، شما از زنده و زندگی وحشت دارید. پس اگر برید کمک بگیرید و با دنیایی که هست، نه دنیایی که در ذهن شما هست یا در گذشته برای شما به دلیل تصورات و تخیلاتون بوده، برخورد درستی داشته باشید، متوجه میشید که این که شما یه جایی برید با یک کسی توی مهمونی حرف بزنید هیچ خطری نداره، هیچ ضرری هم نداره، هیچ طور هم نمیشه. و بنابراین از اونجاست که بعدا میتونید با خودتون و آدم ها آشنا بشید و دیگران رو آینه تمام نمایی برای وجود خودتون بکنید و با شناخت خودتون و دیگری متوجه بشید که همینقدر که میتونید دیگران رو بشناسید، خودتون و دیگران رو دوست دارید. علتش هم این است که مثل آدمی که آگاه هست توی داروخانه، به دلیل اینکه این هزار تا دارو رو میشناسه، هر کسی رو با توجه به نسخش یا احتیاجی که داره دوا میده، همرم از مرگ نجات میده. در حالی که منی که نمیدونم اونجا برم، وحشت این که داروی عوضی بدم هر کی میاد اونجا رو بکشم و تازه احتمالش هم 70-80-90% خب منو به وحشت و نگرانی میاندازه. بنابراین حاضر نیستم دارو به هیچ کس بدم. و این دقیقا حال شماست. حالا اگر شما کسی هستید که به دلایل ویژه‌ای بعد از نزدیک شدن به آدما، اون زمانی که این نزدیکی بسیار شدید و عمیق و سنگین و زیاد میشه، وحشت بکنید، اون یه fear of intimacy است که گفتید. ولی شما اصلا به نظر من ترس از صمیمیت ندارید، شما ترس از رابطه و ارتباط دارید، شما ترس از آدما دارید، تا اینکه بگید من از نزدیکی میترسم. و اون برمیگرده به اون اتفاقی که افتاده و خوشبختانه چون اینا واقعیت نداره و یه نوع نتیجه گیری و برداشت کودکیتون هست، هر زمان که بخواید و اراده کنید میتونید ازش بیرون بیاد و خودتون رو آسوده کنید. و به همین جهت است که من فکر میکنم اگر با یک کسی صحبت کنید و کمک بگیرید، معمولا این موضوع رو به راحتی میتونید حل کنید.
بعد وقتی پس بعد یعنی برگردم به اون بین دو بین سمولین یک تا هشت سالگی، یعنی تو اون دوره است نه که یه چیزی در مورد adolescence.
نه همه جا میتونه باشه عزیز. ببینید من اول به شما بگم، شما معمولا وقتی که خانوادتون رو توصیف میکنید، این خانواده در دو سالگی شما برای شما مفید نبودن، فقط شما نوع آسیب و گرفتاری ها رو اونجا نمیدونید. ولی حرفایی که به من میزنید به جای اینکه نشانه تصمیم گیری 12 سالگی و 14 سالگی شما باشه، من اونو بوی 2 سالگی درش میبینم. یعنی امروز وقتی که شما با یادمی صحبت بکنید، با توجه به نوع حال و رفتار و زندگی و باور و اعتقادی که دارید، میشه فهمید آسیب مال 7 سالگی یا 3 سالگی یا 2 سالگی. حتی برای این کارا تست وجود داره. من تو کلاس کودک درون این تست رو میدم که آسیب ما تو 14 ماه اول خوردیم، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6، 6 تا 12، 12 تا 18 است. اینها رو امروز میشناسید. به علاوه اصلا مهم نیست. آنچه که مهمه دو چیزه. یکی این که شما به دلیل گذشته، چه تولدتون، فرض کنید تا 19 سالگیتون آسیبایی دیدید. بنابراین میشه رفت و دنبال کرد و پیداش کرد. یافتن اونا به خاطر این است که هم برخی از اوقات با فهمیدنش یه مقداری از بارش و انرژی و زهر و سمش کم میشه، هم میشه فهمید که چگونه باید معالجه کرد. یکی هم اصلا میتونید تمام گذشته رو شما خاک کنید، اصلا بذاریدش کنار. نه اینکه بگم تأثیر تو زندگیتون نداره، حتما داره، ولی از یه جای دیگه شروع کنید، از رفتار الانتون. فرض بفرمایید شما با خودتون قرارتون است که من ظرف 6 ماه آینده هر مهمونی که رفتم، هر جایی که رفتم، با آدمایی که دور برستم، پسر و دختر، به گونه ای که اینا یکی از بهترین آدمای روی زمینن و بی خطر و بی ضررن برخورد میکنم. هیچ هم نگران نیستم، هر چی میخواد بشه بشه. این درست مثل آدمی که میگید من تصمیم میگیرم یکی دیگه برام 5 روز آینده، 10 روز آینده مشخص کنه نهار و شام چی بخورم. اولا خطر و ضرر نداره، ممکنه دوست نداشته باشم سلیقه و ذائقه من اون نباشه، ولی نباشه، چه اهمیتی داره؟ حاضرم اینو قبول کنم. یعنی اگر شما اومدید 6 ماه آینده به خودتون گفتید هر جا که رفتم صمیمی ترین و دوست ترین آدمی که تو اون مهمونی منم، با همه حرف بزنم، صحبت بکنم، قرار بذارم، پیشنهادی شنیدم در حدی که فکر کنم عادی و معمولی، حتما میپذیرم و بنابراین من درگیر میشم. شما بعد از این مدتی کاری که کردید با تجربیات بسیار خوب روی اون تجربیات بد ریختید. به همین جاست که برخی از وقت رفتار درمانی یه معنیش تقریبا اینه. اصلا کاری به این که شما از کجا آمدید، چرا آمدید، چی شدید ندارن. حرفشون این است که ما میایم رفتار امروز تو رو درست میکنیم، با رفتار امروز تو دو تا کار میکنیم، هم اثر حوادث دیروز از بین میبریم، هم این رو به عنوان برنامه ذهنی تو که باید روش کار بکنی برای تو مشخص میکنیم و تو بر مبنای اون عمل میکنی. بنابراین اون چیزی که رفتن سراغ علل و عوامله که به صورت سایکو انالیزم یا روان کاوی میشناسیم یه مسئله است. اینکه بیای بستن بگیم ما چی کار داریم به این که بر شما چه گذشته، یعنی مثل دکتری باشیم که مهم نیست پای من و شما که شکسته از پشت بام افتادیم، چوب بهش خورده، تو تصادف بوده، من الان با پای شکسته کار دارم. درسته که اون اطلاع که چرا شده بعضی از اوقات کمک میکنه، یا در بیماری های فیزیکی کمی کمک میکنه و در بیماری های روانی بسیار، ولی حالا اصلا بذارتش کنار. بنابراین شما به جای اینکه خودتون رو گرفتار این کنید که من در 2 سالگی آسیب دیدم یا 12 سالگی یا 22 سالگی، به هر حال آسیبو خوردید، اونو بگذارید به عهده اگر یه روزی خواستید یک کند و کاوی در وجودتون بکنید که علل و عوامل چه هست و ریشه های این موضوع کجاست، حالا میرید و اون کار معالجه رو یا معاینه رو یا به هر حال اون آزمون و ارزیابی رو انجام میدید. ولی هر دوراشو چاره غیر از این ندارید. این درست پس که من و شما افتادیم توی یه جوی آب که کثیف، حالا ممکنه پامونم شکسته باشه، شایدم نشکسته باشه، ما چاره‌ای نداریم، بریم این لباسا رو در بیاریم، یه دوشی بگیریم، اگرم پامون شکسته بریم این شکسته رو ببندیم و بسته کنیم و در نتیجه بعد از 2 ماه 3 ماه هم این پای شکسته خوب بشه، بتونیم حالت عادی خودمون رو پیدا کنیم. اصلا راه دیگه ای شما نداری. ولی اینکه بخواید بگید خب من اینم، نه، ما این نیستیم، ما اینیم که شدیم، ما اینیم که دیگران متاسفانه در کودکی ما رو در شرایط وضعیت قرار دادن که این گونه شدیم و گرچه همیشه میشه اونا رو شکست داری کار رو مشکل کرد. درست پس که من چون فارسی یاد دادن من ژاپنی و چینی بلد نیستم، حالا اگر بخوام ژاپنی و چینی یاد بگیرم یه مقدار مشکلات سر راه من هست، ولی این کار همچنان شدنی است. ولی اون مسئله ایست که من راه دیگه ای ندارم. اگر من آمدم به امریکا و انگلیسی بلد نیستم و میخوام اینجا زندگی کنم، من چاره جز آموختن انگلیسی ندارم. بنابراین شما هم صرف نظر از اینکه چرا بوده، از کجا آمده، در اینکه باید این مشکل رو حل کنید تردید نکنید. و وقتی که با این نیت که باید مشکلمو حل کنم پیش برید، حالا اینکه چه راهی بیشترین و بهترین نتیجه رو میده و زودتر و راحت تر شما رو به منظور و مقصودتون میرسونه و ازش استفاده کنین. همین موضوع به همین سادگی است. بله، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین خیلی ممنونم.
ممنونم. خواهش میکنم. سلام کن. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 20 ساله دارم که به طور مختصر یه توضیح راجع به وقتش برای شما میدم از نظر روحی و اینا. پسر من داره شب ادراریه، هنوز که هنوزه شب ادراری داره ولی هر شب نیستش. بعد خیلی زیاد میخوابه، خوابش سنگینه، بسیار خجالتی و گوشیگیر و تنحرفیه. تا الان که 20 ساله شده یک دونه دوستم نداره، نه حتی به صورت تماس تلفنی و نه اینکه رفت و آمد توی خونه های هم دیگه داشته باشم. خیلی تحت نظر دکترای مختلفی بوده، باهاش خیلی صحبت شد، داروهای زیادی روش امتحان شده به خاطر شب ادراری و نمیدونم این چیزای روحی که داره. و دکتر آخری که اینجا ترانتو تحت نظرش بود گفتش که پسر من از افسردگی و استراب خیلی شدیدی رنج میبره. به نظر میادش که به هیچی علاقه نداره، خیلی از نظر فاین موتورش این بچه کند هست و به طور درست نمیتونه از دستاش و انگشتاش استفاده کنه. البته شما به ظاهر هیچ چیز غیر عادی فیزیکی نمیبینین، ولی خب نمیتونه از دستاش به طور درست استفاده کنه. وسواسای خاصی داره که من گاهی وقتا اینو نسبت میدم مثلا به داییاش که اونم یه مقدار وسواسای بخصوصی دارم. خیلی بچه صبوریه ولی وقتی که عصبانی میشه نمیتونه
صبور نیست. عزیز صبور نیست، بی‌حس و بی‌احساس میشه. ظرفیتش که پر میشه منفجر میشه.
بله.
مثل لیوانیست که آب میریزی توش میاد. به صبور وقتیست که شما میتونید عمل کنید یا نکنید و شما انتخاب میکنید. فرزند شما همچی توانایی انتخابی نداره.
بعد وقتی که صحبت میکنه مخصوصا اگر که دعوایی رخ داده باشه، فرض با خواهرش یا مثلا با من پدر و مادرش گفتگوی لفظی چیزی باشه، وقتی که سعی میکنه از خودش دفاع بکنه لبهاش میلرزه. و بارها من مثلا کنارش نشستم، با هم دیگه داریم توی یه جمعی هستیم، فیلمی نگاه میکنیم چیزی، من میبینم که دست و پای این بچه میلرزه.
بله.
و خیلی زیاد توی دستشویی و حمام میمونه، مثلا 20 دقیقه مسواک میزنه. یه حمومی که این به خاطر شب ادراریش هر روز صبح ممکنه بره حموم، باور کنین نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. یه چیزای خیلی ساده ای رو باید مثلا مرتب برای این تکرار بکنی تا این متوجه بشه. و خیلی خیلی مؤدب با همه صحبت میکنه که من بهش میگم که مادر جان مثلا این کار درست نیستش. خب من به عنوان مادر تو چرا اینقدر زیادی به من احترام میذاری؟ من
نه آخه شما تشخیصاتون حالا بلا اصلا اینا چه اهمیتی داره؟ نه ببینید سرکار خانم، شما که بهتون تشخیص رو دادن، پسر شما افسردگی و اضطراب شدید داره. این افسردگی و اضطراب شدید اینقدر هست که زمینه وسواس رو هم بهش داده. اشاره کردید به دایی‌ها که وسواسی هست، بنابراین این زمینه ارثی هم داره. اگر با توجه به اطلاعاتی بیده دو چیز ممکنه، یکی اینکه بهره هوشی کمی داره، علتش هم این است که آسیبای مغزی خورده. و بنابراین سوال من از شما این است که در وقت تولد مشکل و مسئله‌ای داشت یا نه؟
نه، این بچه فقط وزنش بالا بود، 4 کیلو 100 گرم بود و من اینو انگلیس به دنیا آوردم و دکترها اونجا تشخیص دادن که لازم نیست من سزارین داشتم، تا حد امکان باید من زایمان طبیعی داشته باشم. ولی من خیلی درد داشتم موقع زایمان سر این بچه.
خب اونم درد کشیده، بنابراین آسیبم اونجا خورد، اون دست گل ابلهانه‌ای بوده که اونا انجام دادن. ببینید بله. چون اون میتونه آسیب یه هست یه مقدار وضع بدتر هم کرده، بنابراین فرزند شما میتونه یه مقدار مشکل هوشی هم داشته باشه. یا
آقای دکتر، به خاطر اینکه پسر من یه شکست تحصیلاتی داشت، یعنی یه دانشگاه خیلی خوبی قبول شد و بعد از ترم اول نتونست پاس بکنه و مجبور شدن که خب عذرشو بخوان و دوباره اپلای کرد برای دانشگاهی که خب از نظر مثلا خیلی سطحش پایین تر هستش و اینا، ولی هنوزم باز یه امیدی در اون نهانش هست که بتونه برگرده و نمیدونم اون پروگرامی که دلش میخواد بخونه. کار گرفتش تابستون و به خاطر کند بودنش اینو سر کار نگه نداشتن و لی آفش کردن. تمام اینا یه شکستای روهم شده بر این بچه که این تمام اشتیاقشو به نظر میاد از دست داده. اصلا علاقه من به هیچی نیست، نه به تلویزیون، نه اینکه مثلا.
نه آخه ببینید سرکار خانم، ببینید شما نگاهتون درست نیست. مثل این میره که من به شما بگم من در مسابقه فوتبال خیلی دلم خواست ولی دو دفعه پام شکسته. حالا موضوع نیست، موضوع پای شکسته منه. شما سراغ حوادث زندگیش نرید. برزم توجه کنید، فرزند شما استراب داره، افسردگی داره، وسواس داره، احتمال داره بهره هوشیش کم باشه، احتمال داره بهره هوشیش کم نباشه، اینقدر مضطربه که مغزش نمیتونه درست کار بکنه. بنابراین راهی که برای شما میمونه یه تشخیص دقیق تر و درسته و حتما دارو درمانی و روان درمانی میخواد و الا با گذشت زمان بدتر میشه. امید من این است که این علامت بیماری های بد دیگری نباشه که ای در خانواده است خطراتی هست. آیا غیر از وسواس تو خانواده شما و همسرتون مسائل جدی تری هم بوده؟
والا همسرم خب بچگیش هم شب ادراری داشته، عموی پسرم هم شب ادراری
داشته. اون هست، اون 75% کسانی که شب ادراری دارن معمولا زمینه ارثی دارن. خیلی از وقت خواب سنگینه، خیلی از وقت اون قسمتایی که باید از کار بیفته از کار نمیفته، اون قسمتی که باید خبر رسونه خبر نمیرسه، اون زمینه ارثی داره. من نگران شب ادراریش نیستم. شب ادراریش در حقیقت فقط وضعو میتونه کمی بدتر کنه، ولی خود زندگی مسئله است و بنابراین شما اگر افسردگی و استرابش از بین نبرید گرفتاری است. عرض من این هست که بیماری روانی به دنبالش. آیا خودکشی تو فامیل شما و همسرتون بوده؟
نه نبوده اصلا.
تهدیدش هم نبوده؟ اقدام به خودکشی هم نبوده؟
نه نبوده آقای
دکتر. از اون باید خوشحالم، چون میتونه اینا علائم اسکیزوفرنی هم باشه، چون بعضی وقت تو جوونا از این طریق شروع میشه. بنابراین به نظر من شما اصلا نمیتونید اینو رها کنید تا زمانی که تشخیص قطعی نهایی داده نشده و معالجه نشده. این که پل دو تا دکتر و چهار دکتر بردیم و نبردیم اصلا کافی نیست. این درست نیست که من بگم من 5 ساله یا 60 ساله دارم غذا میخورم یا نمیخوام بخورم. من با تا روزی که زنده ام غذا رو بخورم. باید دکتر خوبی پیدا کنید، نه دکتری که معمولا تو این چارچوبای برخی از اوقات نظام‌های پزشکی هستن که در کانادا بعضی از اوقات دیده میشن که یه ارزیابی دقیق سنگینی بکنن، معالجه رو شروع کنن، به نتیجه برسونن یا حداقل تشخیصی رو به شما بدن که ما در چه زمینایی میتونیم کاری بکنیم یا نمی‌کنیم و الا گرفتار خواهید بود.
خب آقای دکتر، من به عنوان مادر
هیچ دکتر ببرید فرقه خانم. اگر به شما برگشتم بنده گفتم پسر من خونریزی مغزی داشته، من به عنوان پدر چیکار باید بکنم؟ شما ببینید هنوز گرفتاری خودتون هم همینه. گرفتاری شما این است که مسئله رو از نظر پزشکی حل نمی‌کنید، می‌خواید از نظر مادری حل کنید. مادری شما هیچ. بنده وقتی خون ریزی داره مغز پسرم هیچ کارم، فقط میبرمش دکتر. فقط میبرم این 99 کاره. اگه اون کار نشه بچه من مرده. بنابراین شما فقط این رو به یه جایی برسونید درسته. ابدا خودتون رو گرفتار مادری یا پدری نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باش آقای دکتر
ببخشید. الو. بفرمایید.
آقای دکتر آخه میدونید
چیه؟ نه میدونم چیه، بذار رو خط باشید. من خواستم آخه خود شما وسواس دارید قربونتون. رو خط باشید بذار با هم صحبت. شنبه رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت کراجیان افتخار دارد که عرضه کننده انواع محصولات غذایی با کیفیت عالی میباشد. محصولات کراجیان در بسته‌بندی های مخصوص یا در شیشه هایی با مارک میت ایست یا خاورمیانه عرضه می شود.
پنیر فرانسوی والبرسو 25 سال است که مقام پرفروشترین و پرطرفدارترین پنیر را به خود اختصاص داده. پنیر فرانسوی والبرسو خوشمزه و کم نمک در بسته‌بندی های 1 پوندی و 1.5 پوندی و یا بدون بسته‌بندی در کلیه فروشگاه ها. پخش از شرکت کراجیان.
گلنوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جهانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333 عضو 08.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
بولر انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند. همین چهارشنبه شب 14 فوریه، شب عاشق، شب ولنتاین در کلاب ریو با فرامرز اصلانی و بابک امینی. This Wednesday night at Club Rio, Dinner and Dance, featuring DJ Live, DJ Alex, and DJ Julius. 18 and over. And in چهارشنبه شب, Valentine Night, شب عاشق, at Club Rio, با فرامرز اصلانی و بابک امینی. 818-222-9779. 818-222-9779.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خانم من با شما صحبت میکرد در مورد پسرم.
بله.
شما توضیحاتی فرمودید. من در ادامه ایون میخواستم بپرسم ازتون که این مشکل یه مقدار امتناع میکنه از دکتر رفتن به خاطر اینکه وضع فکر میکنین که مثلا نگی رو برسید دکتر حالت روانی داره و اینا یه حال دارم که خوشحال نیست داره.
نه نمیدونم. ببینید من خدمتتون عرض کنم این یه پرسشی است که بیشتر دوستان مطرح میکنم. من و شما یک درباره آدم سالم هم نمیتونیم کاری بکنیم. من بخوام به شما بگم سیگار نکشید، من خدمت شما عرض کنم که غذای چربی دار نخورید، میتونه کار نکنید. حتی میتونید شما برادر من باشید، هر رابطه‌ای داشته باشید. وقتی شما با بیمار روبرو هستید معلومه مشکل اصلی و اساسی یه گرفتاری بیمار اصلا همینه که حاضر نیست قبول کنه مسئله و مشکلی داره و فکر کنه مسئله و مشکل دیگران دارن. بنابراین اجتناب یه بیمار از رفتن به پزشک مشخصه، اصلا یه دلیله. بیماری همینه که انسان فکر کنه احتیاج به کسی نداره. حتی یه دلیل جهانی بیماری اسکیزوفرنی است که اونا فکر کنن بیمار نیستن بقیه بیمار. بنابراین این علامت خوبی نیست. این که چی کارش میتونید بکنید این دیگه برمیگرده به این که شما به عنوان پدر یا مادر چه ارتباطی دارید، چه نقشی دارید، یه راههایی برای تشویقش چیه. ولی قبل شما قرار هست که با همسرتون با یه متخصص آگاهی همه ی اطلاعات زندگی همه رو که ممکنه 5 تا 10 ساعت باشه بدید که او اولا بدونه چگونه میتونه با پسرتون برخورد کنه و یه ارزیابی کامل احتیاج. این ارزیابی کامل با صورت بگیره تا اینکه معلوم شه اصلا بیماری چیه. یعنی من مثال عرض کنم، انتظارم این بود که اگر صحبتی ما با هم می‌کردیم، نه اینکه روی خط رادیو، دقیقاً می‌گفتید اینا 5 تا احتمال بیماری است که با درصداش به من داده. چون اون اگر مشخصش کاری نمیشه که من اگر شما من الان به شما بگم من می‌خوام برم خونه یکی از دوستان چجوری برم، شما میگید خونه کی، آدرسش چیه، تو کجایی. اگر شما ندونید من کجا هستم و آدرس اون خونه کجاست، احتمالاً هیچ کمکی به من نمیتونید بکنید و دقیقاً الان کار شماست. یعنی مسئله اصلی و اساسی که خدمت همسرتونم عرض کردم این است که تشخیص میخواد. تشخیصی که میشه داد افسردگی است، اضطراب و وسواس و میتونه مقدمه بیماریهای دیگه باشه و این بیماری‌ها با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. بنابراین باید کار رو درست کرد. اما این که من فرض بفرمایید حالا هفته یه دفعه بره یه دکتری، اونم از دکترهایی که برخی از اوقات توی سیستم هایی که کانادا بعضی از اوقات نمونه‌اش، نمیگم همیشه همه جا، اینا اصلا کار نمیکنه. اینا برای حداقل مسائل اکثریت مردم، اینا برای حد اکثری که یه اقلیتی احتیاج دارن نیست. بنابراین ای بسا شما چاره‌ای ندارید. مثال عرض میکنم، ابدا هم چی توصیه‌ای ندارم به هیچ وجه که فرزندتون رو یک ماه وام دارید میاید مثلا به لس آنجلس UCLA میره، ای بسا 20,000 30,000 دلار هم خرجش کنید تا تشخیص داده بشه از جو برش کرد. یعنی این کار رو احتیاج داره. و الا با اینکه حالا این دکتر اینو گفت حالا این دوا رو بدیم اون کارو بکنیم، با توصیاتی که همسرتون دادن و سابقه‌ای که تو خانواده ها هست، چه در خانواده شما چه در خانواده همسرتون، موضوع بسیار عمیق و جدی و با گذشت زمان هم بدتر میشه. ای کاش 5 سال قبل و 10 سال قبل این رو که یک کنترلی بیشتری و توانایی بیشتری داشتید انجامش میدادید.
شما در اینجا
کسی رو میشناسید؟ متاسفانه نه، من متاسفانه در کجا هستید شما اصلا؟ متاسفانه اونجا میدونن دو تا از دوستان هستن. بهتر است از رادیو صدای ایران بپرسید اطلاعاتی رو که بهتون بدن که چند نفر دوستان ایرانی هستن، چون یکی مهمش این است که شما با یه همزبانتون صحبت کنید و بتونه این اطلاعات رو بگیره. بعد حالا اگر خود ایشون اون تخصص و توان رو نداره، به یه مرکزی با اون آگاهی ها همراه شما بیاد که بتونه بازگو کننده تمام این موضوع ها باشه. و یک بار هم اگر فرزند شما گذرش به اونجا افتاد، تشخیص داده بشه. اما اگر فرض کنید احتمالش حتی بنده 5% هم نمیدم، نمیخوام نگم، فرض کنید این مقدمه بیماری اسکیزوفرنی، خب اصلا شما با یه موضوع دیگری برای زندگی خودتون و فرزندتون روبرو هستید. درست مثل یه خونریزیه که میتونه هیچی نباشه، میتونه یه بیماری کشنده باشه. علائم خوبی نیست و چون تا به حال هم برش کاری نشده و ضمناً این ماجرا صرف نظر زمینه ارثیش تو خانواده هم از نظر محیط و شرایط تربیتی به نوعی مطرح بود و اعمال شده، احتیاج به یک آزمون قطعی است. امید من این است که همه اینا تصورات باطل من باشه و درست نباشه و یه افسردگی و اضطراب خفیفی باشه که بتونه معالجه بشه و پیش بره. ولی علائمی که همسرتون می‌فرمایند اینا ترکیبای خوبی نیست و یا به هر حال ترکیبایی است که با گذشت زمان بدتر میشه. یعنی امید این که اوضاع بهتر بشه یا خود به خودی درست بشه یا با یه قرص یا با یه دوا درست بشه رو اصلا نداشته باشید. شرایط باید عوض بشه، موقعیت باید عوض بشه، روابط باید عوض بشه، نوع زندگی باید عوض بشه، دارو حتما برای مدت‌ها احتیاجه، بدون اون کاری نمیشه کرد. و اگر این مجموعه رو شما در خصوص فرزندتون بعد از یه قطعیت تشخیص 6 ماه یه سالی انجام بدید، اون وقت میتونید فرزندی رو که گرفتار این مسائل هست رو نجات بدید. در غیر این صورت نه. این درست به سیمونی که فرض بفرمایید شما یه جاده 100 متری رو یا یه راه 100 کیلومتری بخواید برید، فقط 10 مترش یا 10 کیلومترش برید، خب به جایی نمیرسه. فرقی نمی کنه که این راه را اومدیم یا نه. متاسفانه یکی از موضوعایی که در جامعه ایرانی هست، اولا ما فکر میکنیم اینا مثلا اخلاق و حال آدم هست که اصلا چنین نیست، اینا بیماری و گرفتاری آدم هست. و دوم فکر میکنیم فرقی نمی کنه یا کاری نمیشه برش کرد، که حتما اشتباهه. برش خیلی کارا میشه کرد. اگر فرزند شما دچار افسردگی است، استراب وسواس، میشه کمکش کرد، میشه از این بیماری ها نجاتش داد و بیرونش آورد. ولی این کار باید به صورت جدی و همگیر و وسیع و عمیقی باشه و الا به نتیجه نخواهد رسید.
امکانش هست که ما مثلا نمیدونم برسه امکانش هست که فرمید که چه چیزی میتونه باعث یه همچین چیزی شده باشه؟ آیا ارثیه، ژنتیکه؟
آخه شما من تو صحبتم ژنتیکی که نیست، ارثیه. شما تو خانواده همسرتون میفرمون دوتا دایی دارن که وسواس داره، شما تو خانواده تون کسانی داشتید که تا بزرگسالی شب ادراری داشتن، از دو طرف معلومه مسئله است.
بس.
یعنی عامل جان
این چیزای روحی رو سی مثلا این طور هست.
چیزای روحی یعنی چی؟ مثلا ما چیزی به اسم روح ببینید هم نصب بونید. نه من صدای شما رو نمیشنم، یه ذره قطع و وصل میشه.
اینی که خیلی خجالتی هست، خیلی
اینا مسائل روحی نیست. اینا برن یه آدم مضطرب معلومه خجالتی است. من اگر بدونم اینجا دارن تیراندازی میکنن، میرم اونجا سینه سپر میکنم، معلومه پنهان میشم. من وقتی فکر کنم دنیا محل جنگه، معلومه خجالتیه. مدام خجالت از کجا میاد؟ بچه‌ای که در 20 سالگی شب ادراری داره فکر کنم مثلا به خودش افتخار میکنه. یعنی اینا پرسشایی است که خیلی مشخصه. یعنی جسارت من حتما میبخشید در این باره کم میدونید و الهی این مسائل خیلی روشنه، برای درست چراغی است که روشن شده، من میتونم به راحتی ببینمش. به همین جاست که عرض میکنم اگر میخواهید مشکل رو حل کنید، که کار شما و همسرتون ابدا نیست، من مثال خدمتتون عرض کردم، شما یه دکتر فوق العاده خوب میخواهید که او تازه اگر کمکی از ناحیه شما بتونه برای این بچه باشه به شما بگه چی کار بکنید. ولی اینکه حالا شما دنبال علل و عواملش هر چی برید به عنوان اطلاع حرفی نداره، ولی اصلا اینا مسئله نیست. یعنی موضوع جدی‌تر از اینه. و اگر خدایی نکرده، چون بچه‌ها میتونن با افسردگی و اضطراب و وسواس بشکنن، اگر شکست و این سیستم به هم ریخت، برخی از وقت اصلا دیگه نمیشه درستش کرد. یعنی شما یه چوبی رو تصور که خشکه، هی فشارش بدید فشارش بدید، ولی مواظب نباشید بیش از حد فشار شکست. شما من میگید چجوری میتونید دوباره اینو برگردین به حالت قبلیش؟ الان فرزند شما به نظر من به اون چوب خشک رسیده. اگر بهش برسید، برسید به صورت جدی که خدمتتون عرض کردم، من اگه جای شما باشم یه روانشناس خوب ایرانی که در اون منطقه تورنتو هست پیدا میکنید، میرید با ایشون 5 ساعت شما و همسرتون تمام زندگی رو، تاریخ و سابقه رو میگید که ایشون بدونن، بعد منتظر نظر ایشون میشید، از ایشون کمک میگیرید به دلیل ارتباطاتی که دارن، یه دکتر متخصصی که استاد دانشگاه است، یه گروهی که در کار تحقیقاتی دانشگاه کار میکنن، یه ارزیابی بکنن و کمک بگیرید، و الا با مراجعه به یه نفر و یه روان درمانگر و هفته یه دفعه برو بیاد اصلا درست نمیشه. این درست نیست که من شما ما یه دفعه یه غذا بخوریم میمیریم. این کار شدنی نیست، این کار بیش از اون توجه رو میخواد و وقت و انرژی رو میخواد. تمنام کنم. بنابراین توصیه من این است که واقعا یه مشورتی بکنید و یک بار و برای همیشه، چون در 90-95% موارد کاملا میشه این مسئله از بین برد، یعنی فرزندتون میشه به یه فرزند سالمی یه سال دیگه تحویلتون داد و تحویل خودش داد اگر کارا درست انجام بشه. ولی اگر خدای ناکرده باز همینجوری امیدوار بی خودی باشیم، در فضا و در هوا حرکت بکنیم و ندونیم که واقعا درست و غلط موضوعها و مسائل چه هست، خیلی راحت و آسوده میتونیم به یه نقطه برسیم که بچه ها بشکنن. چون مخصوصا افسردگی خطر افتادن به جاده اون چیزی که به عنوان سایکاتیک فیچر داره رو دارن، یعنی کاملا میتونن بچه‌ها گرفتار اختلالات جدی روانی بشن و روان پریش بشن، و اگر به این مرحله روان پریشی رسیدن، درست مثل یه چشمی است که ما بهش نرسیدیم، خدای نکره کور شده. خب قبلا میشد برایش کاری کرد، حالا که کور شده دیگه کاری نمیشه کرد. اینی که همچنان تاکیدم رو میکنم، من مشورت کنید و مطمئن باشید تا آخر میرید، یعنی روزی که فرزندتون رو تحویل شما سالم میدن یا به شما میگن این یه بیماری غیر قابل علاجی داره که کاری براش نمیتونیم کنیم، تا زمانی که به اونجا نرسیده هیچ پدر مادری به نظر من قرار نیست بایستن، هیچ پدر مادری. و اصلا به این ماجرای هفته یه دفعه 15 روزی دفعه که به فرموده همسرتون هم که اشاره کردن، خب این بچه‌ها بعد از اینکه 4 دفعه رفتن دیگه نمیرن، یا الان خودتون اشاره که نمیرن، اصلا این مسئله نیست که غیر عادی باشه، از 10 تا مریض 9 تاش نمیخواد بره دکتر، اصلا مشخصه بیمار همینه. به همین است که مشورتی بکنید با آگاهی پیش برید که خاطرتون آسوده باشه، حتما به نتیجه میرسید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. تمنا میکنم. سلام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
الو، شما خوبه؟
متشکرم، مرسی.
من مشکل دارم. I don't believe myself. I cannot make decisions.
خب این که میفرمایید نصب کنید عزیز، چون ما باید یه ذرم من به خودم باور ندارم، حرفتون بسیار درسته. هر آدمی که به خودش باور نداشته باشه و اطمینان نداشته باشه، همطور که اگر من اطمینان نداشته باشم ماشینمو به شما بدم، فرزندمو بگذارم که شما ازش مراقبت کنید، چون بهتون اطمینان دارم نمیدم، پس منم اگر به خودم اطمینان نداشته باشم چنینه. این که نمیتونید تصمیم گیرید علتش هم روشنه، هم به خودتون اطمینان ندارید که تصمیمتون درسته، بعدم به خودتون اطمینان ندارید که بتونید اونو انجام بدید، و بعدم سه تا ترس اصلی و اساسی ریشه کاره، ترس از اشتباه دارید، یعنی میستیک، ترس از شکست دارید، فیلیر اند دیفیت، ترس از حرف و قضاوت و نظر مردم دارید، و غالبا این آسیب مال کودکی به ویژه 14 ماهگی تا 36 ماهگی است که رفتار بد غلط پدر و مادر و محیط اطراف منو به این نتیجه میرسونه که من هیچم، هیچ کارم، بی ارزشم، بی اهمیتم، باعث ننگ و شرمندگی ام، پس بهتره هیچ کاری نکنم، هیچ تصمیمی نگیرم، هیچ انتخابی نکنم. اینا آسیب معمولا 3 سال تا حد اکثر 6 سال اول زندگی است، یعنی درست مثل منی هستم که در 6 سال اول که قرار بوده برای من کاری بکنند و کمکم بکنند انجام ندادم. اما این چیزی که میفرمایید، نیمی از مردم به درجات مختلف دارن و یه 10-20% هم شدید است به گونه‌ای که شما میفرمایید. میشه معالجش کرد به سادگی، کار داره، درست مثل که شما بگید من 50 پوند اضافه دارم، از یه طرف میدونیم مشکله، ولی از یه طرف دیگه میدونیم با رعایت یه اصولی این 50 پوند رو میشه توی سال دور ریخت و از شرش خلاص شد. شرطش اینه که آدم بخواد خودشو تو شرایط و موقعیت و روابطی قرار بده و آموزش لازم رو داشته باشه. به نظر من آنچه که میفرمایید رو یه درصد عظیمی از مردم دنیا و مخصوصا در کشور ما دارن، یعنی مسئله سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس، مسئله سلف استیم و حرمت نفسه. و این سلف کانفیدنس و سلف استیم ریشه این میشه که من و شما با وجودی که حتما میتونیم و حتما ارزش و لیاقتش رو داریم، نه کاری رو انجام بدیم و یا اگرم انجام میدیم آنچنان مضطرب و نگرانیم و شرمنده و خجالتی و وحشت از اشتباه و شکست و حرف و انتقاد و نظر مردم داریم که واقعا از کار میفتیم و فلج میشیم. و بنابراین اگر شما یه تراپیست خوب پیدا کنید و باش هم درباره کودکیتون کار کنید، هم درباره این مسئله به راحتی حل میشه. اصولا کتابایی که تو این زمینه هست درباره اعتماد به نفس، مثلا حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، یا برخی از اوقات که این دوتا رو با هم مخلوط و ترکیب میکنن که حالا با اون قسمتش کاری ندارم، کاملا میتونه به شما کمک بکنه. برای اینکه در این کتابا دقیقاً به شما توضیح میتونن بدن که از کجا پیدا شده، چرا پیدا شده، چگونه میشه با گذشته برخورد درستی داشت که اونها رو از تاثیر انداخت و چگونه میشه حال به درستی عمل کرد که من و شما پیش بریم. و الا این معناش همون ترمز روانی است که من در زندگیم در حالی که یه پام روی گاز زندگی است که پیش بره، متأسفانه یه پام روی ترمز زندگی است، در نتیجه به جایی که حرکت کنم با وجودی که اتومبیل روشن است و بنزینم مصرف می‌کنم به جایی نمیرسم. حالا بعضیا اینقدر این رو محکم گرفتن که اصلا اتومبیلشون تکون نمیخوره و برخی به هر حال با یه سرعت کمی میرن در حالی که گاز زیادی رو دارن به این اتومبیل میدن. اینکه من فکر می‌کنم اگر یه کمکی بگیرید یا یه مطالعه در این زمینه بکنید، کاملا میتونید به این فایق بیاد. این واقعا مثل یه اضافه وزن، کاملا یه اضافه وزن، یه بار سنگینی است رو دوش من که مانع از این میشه که من بتونم از سرعتم و مهارتام استفاده کنم. و اگر آگاهی لازم رو در این زمینه پیدا کنم یا کمک لازم رو بگیرم که ترکیب هر دو تاش بهترینه، من میتونم از این وضعیت در بیام. مخلوطش هم مخلوط ترس و استراب و وحشتی است که دارم، همراه با احساس شرمندگی و خجالت و احساس عدم اعتماد و اطمینان به خودم و دیگران و اینکه اصولا زندگی و زنده ها برخورد باشون و بودن میانشون سخت و دشواره، در حالی که هیچ کدوم از اینها با واقعیت نمیخونه و من به دلیل تجربیات بد و غلط کودکی و به خاطر نظام باورها و اعتقاداتی که از اون تجربیات و اون نتیجه گیری‌ها به دست آوردم به اینجا رسیدم. و اگر فقط آگاهی خودم رو بیشتر کنم و توانایی خودم رو افزون کنم و از جانب دیگه در موارد مشخص یک کمکی بگیرم که حتی در عمل همکنون باید چه کنم و ضمناً نظرم رو عوض کنم، اون زمانی که نظر و عمل رو هر دو رو تغییر دادم، از خودم یه آدم تازه‌ای ساختم که هم اعتماد به نفس مثبت دارم که از عهده انجام کارا برمیام، هم حرمت نفسی دارم که از اشتباه و شکست و حرف مردم نه پروایی دارم، اون رو در حدی که باید رعایت کنم رعایت میکنم و پیش میرم. اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم، اگر هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما دو دقیقه پیام داریم بشنویم، هر جور میل شماست.
میتونم روی خط باشم؟
لطفاً، خواهش میکنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر منصور نژاد رسول، جراح و متخصص پا، همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در مورد مشکلات پا در کودکان با شما صحبت می‌کند. سوالات خود را شنبه ساعت 1 بعد از ظهر با دکتر منصور نژاد رسول در میان بگذارید.
دفتر خدمات ایرانیان به مدیریت مرجان جانشاهی برای بیمه‌های مدیکال و مدیکر، حقوق و مزایای بازنشستگی، سوشال سکیوریتی، SSI 310-910-5090-949-582-9363.
برای فروش فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670 AM بهره مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدند بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. آقای
دکتر، اینایی که فرمودین همشون درسته، یعنی ولی الان من دیگه شرایطی هستم که تو بعضی وقتا خیلی سریع دیسیژن انجام میدم، راجبش فکر نمی کنم، مثلا تصمیمی که میگیرم like all of a sudden I never think about it and just like analyze it what's going on بعد انجام بدم.
خب نه، این دو تا دلیل میتونه داشته باشه عزیز. یه دلیلش این است که شما خسته اید از این بازی، درست مثل آدمی که فکر میکنه حالا فکرم بکنم تازه بیشتر و بدتر نمیتونم، یه چیزی هم هست که برو سراغ نمیدم همون احساس اولیت God's feeling از این حرفای به نظر من یه مقداری در بیشتر موارد پرت و پلا که این کارو میکنید، و دوم اینی که وحشت شما رو میگیره، شما فکر میکنید که بهتره یه تصمیم بگیرید خودتون خلاص کنید، چون تصور این که باید تصمیم بگیرید و احتمالاتی که ممکن اتفاق بیفته رنجش بیشتر از خود اون احتماله، درست به آدمی که میترسه از آب ولی چشمی و نمیپره تو استخر، و بنابراین این یه زمینه مسئله است که با هم مرتبطه. احتمال دیگری که کنارش هست این است که شما حالت خدازاری دارید، یعنی شما از این طریق میخواید با اشتباهات غلطتون یا یه چیزی رو به خودتون ثابت کنید، یا اگرم خراب شد شد خودتون تنبیه کنید، یعنی اون توش یه مقدار سلف دیستراکشن و حالت خدازاریه. چند سالتونه شما؟
من 25.
از یه ذره بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
25
سال. چه مدتی آمریکایید؟
تقریبا میشه 7 سال.
7 سال. شما دیپلم تو ایران گرفتید؟
بله، دیپلم ایران گرفتم، بعد 2 سال دانشگاه رفتم، بعد اومدم اینجا. دیپلم رو زود گرفتم.
چرا زود گرفتید یعنی چی؟
یه سال زود رفتم مدرسه، بعد درسام خوب بودم، بعد تقریبا 17 سالم بود من.
نه اون 17 سالتون مهم نیست، مهمش این است که چرا زودتر گشتن شما رو مدرسه.
6 ماه دوم بودم شناسنامه، 6 ماه اول گرفتم.
خب دیگه اینا میدونی اینا کارهای متاسفانه پدر و مادرهایی است که اشتباه میکنن دیگه، یعنی همین کارا درست نیست. بچه باید بچگی کنه، بچه قرار نیست بی خودی بزرگ بشه که برال یه سال زودتر بیاد بدن چه.
الان مردم مثلا like دور و بریام they count on me، مثلا همه روم حساب میکنن.
روی چه چیز شما روی چه چیز شما حساب میکنن؟
مثلا اگه نظریه‌ای دارن، مثلا مشکلی دارن یا کمکی میخوان، like I'm there for them but I'll never be for myself.
نه آخه برای دیگران هستید یعنی چی؟
یعنی مثلا الان فردا سال مثلا امروز یکی زنگ بزنه بگه منو فردا کمک تو لازم دارم، فردا مثلا
آخه این که از زمون که مثل این مونه که من فردا چون باید برم یه جایی از ماشینم استفاده میکنم، شما تبدیل میشید به وسیله. شما میخواید از زندگی خودتون فراغ کنید، نشانه نه. ببینید یه روزی که شما میگید من برای دیگرانم، یعنی من عقل و مغزم در اختیار دیگرانه. حرفتون اول این پیامو داشت، ولی بعدش این است که هیچی. شما میخواید از زندگی بگذارید دنبال مشغولیتید. ببینید عزیز، تا تفاوت آدم ریسپانسیبل اینه که من پاسخ میدم به نیازهای واقعی و حقیقی خودم و راه رو برای دیگران هوار کنم. آدم مشغول کسیست که دنبال این میگرده که به عمه تلفن کنه، حالا یه دو ساعت با خاله بره بشینه درد دل کنه، سه ساعت بره بشینه جایی حرف مفت بشنه. خب این که نشانده نیست من برای دیگرانم. این معناش عبارت از این است که معناش این است که برای خودم نیستم، معناش این است که زندگی خودم مشکله، به من میگن بشین مسئله ریاضی حل کن، دیگری میگه بیا من ویولون بزنم تو دست بزن بریم. خب خیلی راحت تره دومی. ولی شما که نمیتونید بگید من اون موقع به خودم نمیرسم به اون میرسم، شما به اون نمیرسید، شما بهانه دارید برای که از کار خودتون در برید. یعنی دلم میخواد یه ذره نگاه واقع بینتری بکنید. بعد شما آمدید اینجا چه کردید از بعد از اینکه دیپلمتون رو گرفتید؟
من یه حالتی دارم که مثلا الان هم مثلا دانشگاه میرم ولی اصلا هیچ علاقه ای به میجرم ندارم. مثلا نمیدونم، مثلا بعضی وقتا بچه ها صحبت میکنن میگن اوکی من مثلا اینو میخونم they're exciting but مثلا هیچ کنه اکسایتن ندارم، هیچ وقت مثلا راجبه مثلا رشتم مثلا هیچ وقت علاقه ندارم.
خب به چه چیزی سب کنی نظر اونو فهم، به چه چیزی علاقه دارم؟ ببین سب کنی همجای چی دارم
نمیدونم به چی علاقه دارم.
نه بسی حرفا سب کنی سب کنی نه این حرفا رو نه سب کنی این حرفا اتوان دقیقا نمون حرفای خطرناکی است کنم. اولا ببینید میخوام پدر مادرها بدونن روزی که به بچه یه چیزی رو تحمیل میکنید که مال اون نیست همیشه فکر کنه همه چیز تحمیلی. شما به من میتونید بگید مثلا درس خوندن رو دوست ندارم ولی اینکه نمیدونم به چه رشته علاقه دارم مثلا حرف دروغیه. من میتونم بگم که غذا نمیخوام ولی یکی به من بگه گرسنه بگم بله خیلی هم گرسنه، بعد بگه وسط این هزار تا غذا کدوم میخوام بگم نمیدونم. یعنی چی؟
یعنی دقیقاً همینجوریه. اصلا نمیذارم بپرسم کدوم میخوام یا آدم چه ریسپانسیبل.
یعنی نه لغت آی دونت کیر مسئله نیست، مسئله درس خوندن، مسئله کیرینگ و عدم کیرینگ نیست عزیز. نه ببین یه مقدار شما از اول اینقدر انگلیسی صحبت نکن، بذار راحت ما فارسی حرف بزنیم برای که اون زبونو هم دوستان نمیفهم. یعنی مثلا شما میتونی بگی من اصلا اهل درس نیستم.
خب حالا یه مشکل دیگه هم که دارم، یه بدجوری افتادم توی یه چای خیلی گود. من تابستون ازدواج کردم.
به به.
بله. خیلی به به. من اینجا با یه دختری آشنا شده بودم، باهاش دوست بودم. بعد یه دختر دیگه بود که توی ایران باهاش دوست بودم.
این دختری که اینجا باهاش دوست بودی ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودم.
بله.
بعد من کانتکتم رو با اونی که توی ایران بود نگه داشتم. بعد چند وقت گذشت، تقریبا 4 سال با این دختر که اینجا بود باهاش بودم. بعد متاسفانه وقتی که بیرون می رفتیم و اینا مثلا یه خواهی زنگ می خورد به تلفنم از ایران بود. بعد حالا من اینو باید ایگنور می کردم یا این یکی رو. بعد اومدم و بعد این دختره که اینجا باهاش بودم دیگه خسته شد از دستم تو رفت ترکم کرد. بعد هر کاری کردم که پس بیارم که نیومد. بعد گفتم که خب اوکی که رفته خب من برم ازدواج کنم. و اینم که ازدواج کرد.
نه با کی ازدواج کردی؟ با همون خانمی که در ایران بود؟
بله.
رفتید ایران با دختر خانمی که از قبل آشنا بودید ازدواج کردی؟
آره.
در حالی که شما 4 سال اینجا بودی؟
نه بیشتر.
بنابراین میدونی معنی این حرف چیه؟ شما 6 سال یه آدم دیگه شدید، اون اونجا 6 سال یه آدم دیگه شده، شما اینجا یه دنیای دیگه رو تجربه کردید، بعد رفتید همون آدمی که قبلا خواسته بودید تو گرفتید تو آمدید.
الان که اون نه آلاف سادن تصمیم گرفتم یه هایی تصمیم گرفتم.
نه اون آلاف سادن نیست عزیز. نه ببین حالا فهمیدم اون موقعم آلاف سادن نیست. شما نگاه کردید تنهایید، یکی شما رو میخواد، خودتون نمیتونید زندگی رو بکشید، گفتید بذار یکی دیگه کنارم باشه. ویژگی روانیتونه تصمیم همچین عجیب و غریبه.
الان هم پشیمون شدم.
اون دختر خانم چند سالشونه؟
اون هم 25 ساله.
اون وقت پشیمون شدید، مشکلی که تو زندگی دارید چه هست؟
الان مثلا نمیتونم باش کانتکت ثابت کنم. هنوز فکر بذارم اون دختر دومیست که باش بودم این 4 سال و 5 سال نمیخوام باش باشم هر وقت که با اون دختر دومی هم هم حرفی بیستم.
نه نفهمیدم، مگه هنوز با اون دختر دومی ارتباط داری؟
بله.
یعنی بعد از اینکه شما ازدواج کردید اون برگشته؟
بله.
خب همسرتون از این ماجرا خبر داره؟
نه همسرم هنوز زنگ نزده ایرانه، هنوز کارش انجام نشده که بیا.
خب او اگر بدون شما اینجا با کسی هستید چه میکنه؟
نمیدونم، ولی هر شب با هم صحبت میکنیم، دعوا و مرافع اینا از نمیدونم، خیلی شرایط بدی دارم. نه که مثلا دارم الان باستی چیت میکنم.
نه آخه اسم این ازدواج این سب کنه ازم. نه از جواب سوال من بده شاید به جایی برسیم عزیز. نه سوال من اولا ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. سوال من این بود که اگر الان اون دختر خانمی که در ایرانه بفهمیم شما اینجا با یک کسی دوستید و رابطه دارید چه کار میکنه؟ او چه کار میکنه؟ یعنی پا میشه بیادی؟
خیلی راحت بهتون بگم نمیدونم.
نه
اینجا که اعلام نکردم.
نه شما گوش نمیدی عزیز. من گفتم که الان یک کسی به اون دختر خانم خبر بده، بهش ثابت بکنه که تو اینجا با یه زن دیگه ای رابطه داری.
اونقدر رابطه ندارم، جست فقط با هاش مثلا هفته یه بار میبینمش، هفته دو بار میبینمش، ولی وقتی که با هاش هم مثلا تمام روحی و همه چی مثلا
میشه. خواهش کنم به سوال من جواب بدی عزیز، من اصلا راجب تو صحبت نمی کنم. خیلی ببین بد جوری خودمدار و خودمحور شدی. یعنی فرزند چندم خانواده ای تو؟
اول
پیداست دیگه، یعنی یه خودشیفتگی وحشتناک داری قربونت.
یعنی چی خودشیفتگی؟
یعنی نارسیسیستیک، یعنی حالت کاملا نارسیسیستیکه. یعنی تو ملاک و محور خلقتی، یعنی که گیر افتادی با دیگران مواظبت باشن. سوال برای که نظر دارم عزیز، اگر الان من به این دختر خانم تلفن کنم بهش بگم این دوست پسر تو یه دوست دختری داره که هفته یه دفعه ما یه دفعه اصلا مهم نیست، یه دوست دختری داره اینجا که قبلا 4 سال با هم بودن، او اگر بدونه چه کار میکنه؟ فکر میکنی با میشه میاد اینجا و زن تو میشه، یا اینکه میگه بیا زندگی رو به هم بزنی؟
والا من خودم میخوام این چیز رو کنسل بکنم، ازدواجم، ولی به خاطر خانوادم نمیخوام.
نه تو به خاطر خانوادت نیست عزیز، 4 دفعه از تو سوال کردم راجبه یه آدم دیگه صحبتون، تو اصلا از تو خودت در نمیای. نه تو خانوادت هم به خاطر اینکه آبروی خودت رو جلوی خانواده نره، ولی خانواده اذیت نشن، نه به خاطر اینکه اونا اذیت نشن، به خاطر اینکه اونا فکر نکنن تو پسر بدی هستی. شاه پسر و گل پسر رو بار آوردن فرستادن قربونت، اونا کار دست تو دادن، هر چی تلمبه بوده به تو زدن، تو رو بادت کردن و تو از وحشت اینکه اینقدر خالی میترسی. اما خب چیکار کنم؟
من خالیم، خودم میدونم.
حالا عزیز سوال من جواب بده، اگر اون دختر خانم الان با شناختی که از او داری، به هر حال کمی او رو میشناسی، اگر به او بگن که شوهر تو با یه زن دیگه رابطه داره چیکار میکنه؟ احتمالی که بذار من جواب اصلا نمیخوام از تو، چون تو اصلا به اون فکر نمیکنی. اگر اون دختر بعد از دونستن میگه نمیخوام این ازدواج رو طلاق میده، باید بهش بگی. اگر میگه نه اون با رابطه داره باشه، من هنوز میخوام برم امریکا، میخوام زنش بشم، بذار بیاد. به نظر من تو باید به اون دختر بگی، حتی میخوای مستقیم نگی، باید یه کسی دیگه از جانب تو بهش بگی که این مرد اینجا با یه کسی رابطه داره، خلاصش کن. بذار اون آخه اون زندگی اونه، اونم باید حق داره تصمیم بگیره.
الان مثلا میدونم من خودم رو اذیت میکنم، اونا رو اذیت میکنم، خانواده‌مو اذیت میکنم، ولی جرأتشو ندارم، جرأت تصمیم گیری ندارم.
نه جرأت بذار من به تو اینو بگم.
اصلاً ندارم.
نه بذار من به تو بگم چیه. من الان به تو میگم حاضر هستی این ناخن تو یا یه انگشت تو من ببرم بندازم تو، میگی جرأت ندارم، خبر بد دارم، فردا تمام بدن تو با تیکه تیکه کرد، تو میمیری. تو با این نحوه زندگی از پا در میای، تو فقط میخوای مشکل بندازی به فردا.
آره همیشه هم
تو فرستی نکنم، همیشه مثلا من برای که عزیزم
چیرم تکمیل نکردم.
علتش خیلی روشنه، علتش این است که همه چیز به تو تحمیل شده، تو از خودت خالی شدی، از دیگران پر شدی. چون از خودت خالی هستی و از دیگران پری و نظر دیگران رو به یه نوعی به میل خودت چرخوندی، این خودباوری و خودشیفتگی و خودمداری اینو از اونجا میاد و این اسباب تو رو در میاره. اما الان مسئله تو مطرح نیست برای من، مسئله یه آدم دیگه مطرحه. اون دختر باید بدونه که تو یه کسی دیگر رو میخوای، با او راحت و خوشحال نیستی، با یه کسی اینجا رابطه داری. اگر اون دختر خانم اونجا تصمیم گرفت بیاد، بیاد، ای نه هیچ، ای گفت که میخوام بیام، بذارش بیاد، ازدواج کردی بذار بیاد، اون انتخاب اونه، اینجا میاد بعد هر کار دلش خواست بکن. اگر گفت نه با این وضعیت نمیخواد بیاد، طلاق بگیری بری دنبال کارت. یعنی برای که این ازدواجی شما نکردید، تو در حالی که اینجا با یکی دیگه هستی که نمیتونی زن رو تو ایران داشته باشی.
الان مثلا دارن میگن اوکی، مثلا جاهای میرم میگن مثلا مجردی یا ازدواج کردم، میگن مجردم.
رایت. برای که تو ملاک خلقتی عزیز، واقعیت مهم نیست، دیگران مهم نیستن، تو فقط فکر کنی اینجا چی باید بگم.
بله.
ببین عزیز، چون یه ذره انگلیسیت خوبه، نگاه کن به مسئله نارسیسیزم، خودشیفتگی. کتاباش هم فراوون تو قسمت سلف هلپ، یه دونشو بگیر بخون. تو بالاخره آخر کار با این بادایی که خودت و دیگران بهت میزنن منفجر میشی.
میدونم.
و میری و بنابراین عزیز در بیا، آدمای دیگه هم هستن، آدم که نمیتونه رو همه پا بذاره بره بالا.
من نمیخوام به یک کسی
لطمه بزنم. بخوای به یک کسی لطمه بزنی، اول به خودت نزن، دوم قرار نبوده بری سراغ اون دختر، بعد قرار نیست با این دختر رو کسی رو دوست، نمیخوای به کسی لطمه بزنی، پا بذار روی این دختری که الان دوستی دیگه، نگاش نکن، حرفش هم زن، بگو تموم شد، پرونده رو ببند.
نمیتونم
روش پاس بدم. پس دیدی، پس نه صبر کن عزیز، پس ببین نه نه نگو نمیتونم، نه نمیخوای، پس بنابراین تو ملاک خلقت تو، چون تو رنج میبری نمیخوای کاری بکنی. دیگران رنج بردن، بردن، مردن، مردن. اون دختر از پا در اومد، اومد. خانواده رو اصلا پاشتن. من نمیدونم این دختر رو ولش کنم. حالا خب، پس بنابراین تویی که نمیتونی رنج ببری، میگه خب دیگران رنج ببرن. خیلی حال بدی داری عزیز. بد. یعنی نمونه کامل یه آدم نارسیسیستیک. یه خودشیفته به تمام معنا که ملاک خلقت منم. من چون نمیتونم رنج ببرم، بقیه رنج ببرن. من چون نمیتونم رنج ببرم، پدر مادرم رنج ببرن. من چون نمیتونم رنج ببرم، یه دختر دیگر رو و خانواده‌اش از پا در بیام. یه دختر بیچاره رو بکشم از ایران اینجا، بعد بهش بگم ببخشید، من تو رو نمیخوام، من یکی دیگر رو میخوام. من با یکی دیگه‌ام. خب، اون چه رنجی باید بکشه؟ اونم به خاطر اشتباه تو به خاطر اشتباه خودت لازم نیست رنج بکشه. او باید به خاطر اشتباه تو رنج بکشه. به اون دختر خبر بده عزیز، خلاص کن خودت، این کمترین هزینه است که میدی، این کمترین دردی است که میبری. به اون دختر خبر بده، یه جوری خودت هم نمیخوای بگی، بعدا بهش به گوشش برسن، عکس شما دو تا رو بگیرن بفرستن.
من با خانواده‌ام هم نگفتم، فقط اینا با دخترت مشکل دارم، نمیتونم باهاش صحبت کنم. شی واز میخواد منو کنترل بکنه، میگه این کارو نکن. مثلا
میگه این کارو نکن.
اصلا حالا اصلا چند وقت پیش
اصلا نرو تو اون جزئیات ازم، اصلا فرقی نمیکنه عزیز.
نه، یه مثال
کوچیک. آخه مثال، من ساعت و وقتم میگذره، من چه مثالی میخوام؟ مثال، من تو رو میشناسم، میدونم داری چی کار میکنی. کی میخواد تو رو کنترل کنه؟ دختری که اینجاست یا این که ایرانه؟
ایرانه.
او میخواد تو رو کنترل کنه. چه دلشون خوش دوستان ما در ایران. نه.
دیگه مثلا پسرمون یه کاری داشت، من گفتم برات انجام میدم. بعد اون زنگ زده میگه چرا مثلا برای رفتی این کارو براش انجام دادی؟ بعد مثلا تو میموندی با من با تلفن صحبت
میکنی. بله، نه ببین عزیزم، علت این که به تو اینقدر برمیخوره برای اینکه آدم خودشیفته، اصلا تحمل انتقاد رو نداره، تحمل نظر دیگران رو نداره. عزیز کمک بگیر، تو زندگی دست پا در میای، به اون خانومم بگو یه آدم دیگر رو تو این زندگی خراب نکش.
من با یه روانشناسم کار میکردم.
100% با اون کار بکن، برای که احتیاج داری. اگر تشخیص ندن،
یه حالتی بود که
نه ببین عزیز، نه رو اونجا، من روی خط باش عزیز، روی خط. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم را درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم، ای کاش با فرزندانمان از روش دیگری پیروی میکردیم و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمیشدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما، 818-704-8100 818-704-8100. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
آقای وکیل، کی تشریف میارن؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارن کلافه شده اید؟
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DY-DY-LAW و یا 1-800-393-95-29. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DY-DY-LAW 1-800-393-95-29.
اطلاعیه: دکتر جان گفنی، پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، متخصص کاشت موی سر، به آگاهی می‌رساند که به منظور تأمین رفاه مراجعین از این پس خدمات خود به خصوص کاشت موی سر را در 4 مطب در مناطق بیورلی هیلز، وست‌وود، گلندل و اورنج کانتی در دسترس شما قرار می‌دهد. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی با تلفن رایگان 1-800-944-4438 1-800-944-4438 تماس بگیرید. عروس خانم ها و آقا داماد های خوش سلیقه، لطفاً تاریخ 1 شنبه 18 فوریه را به خاطر بسپارید. زیباترین لباس های عروسی کار طراح معروف سیمین در روز 1 شنبه 18 فوریه در هتل مجلل ریتز کالتون در شهر زیبای مارینا دل ری به نمایش گذاشته می شوند.
هر آنچه برای برگزاری یک عروسی مجلل لازم دارید در معرض انتخاب شما قرار داده شده و از شما با کیک، غذاهای متنوع پذیرایی می شود.
علاوه بر آن، با شرکت در قرعه کشی ماه عسل در ریتز کالتون و جوایز ارزنده دیگری به شما تعلق خواهد گرفت.
بهای بلیط نفری 35 دلار و در روز نمایش 40 دلار است. یک شنبه 18 فوریه از ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر نمایش لباس عروسی در هتل ریتز کارلتن در مارینا دل ری. ثبت نام از طریق وبسایت www.weddingsandthegrandtradition.com
و یا تلفن 310-271-3435 310-271-3435 310-271-3435.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جان
نمیدونم دیگه، بین هوا و زمینم.
اصلا بین هوا و زمین نیستی عزیز. آخه من اصلا نمیفهمم چی میگی تو، قربونت. چی بین هوا و زمین هستی؟ یعنی تو یه آدمی هستی که انتظار داری همه در خدمت تو باشن، تو هر جور دلت میخواد زندگی کنی، تو هیچ کاری که باید خودت بکنی برای خودت و دیگرانم نکنی. هوا و زمین بودن نیست، سطح توقع و انتظار تو را نابود میکنه. تو فکر کردی که تو دنیا میتونی همه رو نوردمون کنی بری بالا، خب همچی چیزی نیست. هر وقتم لازم شد کنیم که اصلا هم اون حرفایی که میزنی در باره تصمیم نمیتونم بگیرم و نمیدونم اینا اصلا درست نیست. تو اصلا نمیخوای کاری بکنی. تو حرفت این است که من مهمونم، اومدم تو این خونه، لطفاً از من هر جوری میتونین پذیرایی کنین. آخر کارم شاید اگه دلم خواست ازتون تشکر بکنم یا نکنم. و این چیزیست که تو دنیای امروز برای کوتاه مدت با یه مقدار بازی و یه مقدار آدم ساده دوربر برای یه مدتی پیش میری، اما بعد از این مدتی به هم میریزه. به همین جد است که تو سخت گرفتار خودتی. این حالت شدید خودشیفتگی. شدید، یعنی اصلا من با این شدتش رو دیدم ولی نه اینقدر. و این کار دستت میده. تو دنیا آدم باید هزینه کنه عزیز. تو روزی که میری یه چیزی بخری میگن این 100 دلار، باید 100 دلار بدی، اون 100 دلار رو بگیری. ای بس وقتی اومدی خونه متوجه میشی 80 دلار هم بیشتر نمیارزه، ولی تموم شد. تو میخوای تو زندگیت 100 دلار تو ببری، کارهای 100 دلاری بخری، پولت هم به خودت برگردون. حرفت هم این است که من اینو میخوام. ما همچی دنیایی نداریم. دنیا دنیای اگر معامله نباشه مبادله است. و به همین جهت است که در خصوص موضوع الان مهمی که گرفتار زندگیت شده، تو فکر نکن که اون زن میتونه بیاد اینجا و تو اینو ول میکنی و شما با هم خوش و خوشحال زندگی خواهید کرد. هرگز این اتفاق نمیفته. ولی چون اون زن هم، اون دختر خانم هم یه حقی داره، باید واقعیت رو بدون. حالا اون ممکنه اصلا دلایل آبروش، میل به اومدن به امریکا، عشق فرار از خانه یا عشق آمدن به امریکا، هرچی من نمیدونم. اون دیگه مسئله با خودشه و مسئولیتش هم با خودش. او باید بدونه که کجا داره میاد، چه خبر اینجا. اگر با وجود این آمد، آمد، نخواست بیاد، نیومد، تو هم آبرود میره، بهتره بری. هیچ طور هم نمیشه. روزی که آبرود رفت خلاص میشه. برای که تا زمانی که تو میخوای این رول بازی کنی، دائما با چهار تا آدم قربانی دیگه هم پیدا کنی، مثل همون دختر، که بتونی آبرود در خانواده و فامیل محترم حفظ کنی. ولی روزی که فهمیدی آبرو نداری، دیگه قرار نیست کسی رو بی خودی خوشحال و راحت و راضی کنی. اینی که بیادایی مثل تو هرچه زودتر تکلیفش با همه روشن بشه، خودش هم راحت‌تر و آسوده‌تر. دیگه میتونی خودت باشی، هر جوری می‌خوای زندگی کنی. هیچ قرار نیست نمایش بدی.
تمام نمایش بدم.
معلومه عزیز، معلومه تمامش. یعنی اونجا که رفتی، خواستی پدر و مادر رو به آرزوی دیرینه برسانی که اونها هم فرزندشون ازدواج کرده و به زودی نوه‌دار میشن و نوه‌شون رو در آغوش که از این گرفتاری‌ها و مسائلی که مال گذشته است و به دنیای امروز هیچ ارتباطی نداره. اما خودشون رو دوست ندارن، بچه هاشون دوست ندارن، منتظر نوه هان.
تمام توی دراما بودن.
معلوم عزیز،
تمام زندگیم دراما.
معلوم عزیز، یعنی تمام آنچه که هست متاسفانه بد با تو رفتار کردن. یعنی پدر و مادری بودن که ای بسا برخی از اوقات بچه اول بودی و پسر بودی و نمیدونم توی بعضی از زمین ها نوه اول بودی و خودت هم زمینه و مایش رو داشتی و مادر تو یا پدر تو هم از اون آدم های یکیشون میتونستن جلوه‌گر و نمایشی بودن و همینجوری تو رو با تلمبه بارد کردن و زودتر هم شناسنامه‌ت رو عوض کردن و کاری کردن که زودتر بری مدرسه و زودتر دکتر بشی.
دکتر هم
میگم. برحال مواظب خودت باش عزیز. من تنها حرفی که به تو میتونم بزنم اینه. این مسئله میتونی حل کنی، میتونی یه آرامشی پیدا کنی تو زندگی، خودت باشی، به فکر دیگران باشی، هر چی میخوای خودت رشد بکنی بکنی، اما رو پای دیگری، رو دیگری پا نگذاری. هزینه هر چیزی هم بده
همچین کاری بکنم.
عزیزم این درست به ساده صبر کن عزیز، این درست به ساده است که بگه دیگه حالم بد بود و عرقه رو خوردم و نشستم پشت فرمون و مست بودم و نفهمیدم و از چراغ قرمز رد شدم و زدم یه مردی یه زنی رو کشتم، آره چهار تا بچهش یتیم مونده. اصلا هم دلم اینجوری نمیخواست، اصلا کسی تردید نداره تو دلت اینجوری نمیخواست. ولی روزی که من مسئولیت رو قبول نکردم، عرق خوردم، روزی که مسئولیت قبول نکردم پشت فرمون نشستم، حالا میتونم آدمم بکشم. مسئله تو آدم کشی تو نیست، هیچ کس نگفته تو قاتلی، تو مسئولیت رو قبول نکردی تو خوردن عرق و رانندگی. ولی ما تو دنیایی هستیم که وقتی من عرق خوردم و پشت فرمون نشستم میتونم آدم بکشم، میتونم بشم قاتل. اینجاست که قرار نیست عرق بخورم و اینجاست قرار نیست که عرق خوردم پشت فرمون بشینم. اینجا مسئولیت منه، ولی من که قاتل نیستم. و بنابراین تو اونجایی که باید بیستی باید بیستی. به همین جاست که به تو چه گفتم، اونجایی که باید بیستی کجاست که عرق رو نخوری که میخوای بخوری. الان یا این دختر رو از خود دور میکنی که تو امریکاست، میره دیگه اسمش هم نمیبری، یا به اون دختر خانم خبر میدی که اینجا شوهر تو با یه دختر دیگه است که او تکلیفش رو روشن کنه، میخواد بیاد، اون انتخاب اونه، اون میتونه دلایل خودشو داشته باشه بیاد یا نه. آبروی تو میره بره، مثلا برای اون اهمیتی قائل نیستم. کدوم آبرو؟ من وانمود کردم که یه کس دیگه هستم، حالا میفهمم اون نیستم، بهتر خلاص میشم دیگه. فکر کن پدر مادر تو به همه برگشتن گفتن که پسر ما مثلا 7 فیت قدش، همه منتظر داماد 7 فیتیه، میرن میگن ببخشید دروغ گفتیم، پسر ما 6 فیته. تو راحت میشی دیگه، قرار نبوده کفش پاشت بلند 1 فیتی بپوشی بری بالا دیگه که آبروی خانواده رو نگه داری، کفشاتو در میاری میشی خودت. بنابراین بیا پایین و این مشکل میشه حل کرد. نگاه کن به سلف هلپ رپنت نارسیسیستیک و نارسیسم، کتاب فراونه، یعنی مقداری کتاب بگیر، یه دونه شو بگیر، یه دونه شو بخون، یه شناخت بیشتر بهتری از خودت پیدا می‌کنی. مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
من روی خط هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، من دیشب با شما صحبت کردم در رابطه با نامزدم، منتها 7 دقیقه از برنامه من فقط تونستم باهاتون صحبت کنم.
بذار ازتون یه خواهشی بکنم.
بله.
از اونجایی که شنوندگان امروز بسیارشون شنوندگان دیروز نیستن، اونو فراموش کنید، به من یا حداقل یه کلیاتی رو بگید، بعد بیه سراغ اون سوالی که الان دارید، یه توضیح بدید راجع به موضوع چه بود اصلا.
بله، موضوع این بود که خیلی من مختصر میگم چون دیروزم نور توضیح داده بودم. من یک سال هستش که با نامزادم زندگی میکنم. بعد از 2 ماه آشنایی ما با هم دیگه موف کردیم و شروع کردیم با هم دیگه زندگی کردن. ما در کانادا زندگی میکنیم، تورنتو، و من 32 سالم هست. نامزادم 4 سال از من بزرگتر هستش. هر دو زبان خوندیم در ایران. ایشون البته دیزاینر هستن توی کمپانی خارجی و کار میکنن. این مختصر از رابطه من هستش. و الان در حال حاضر رابطه‌ای که من الان، موقعیتی که الان من توش هستم، دقیقا مثل این همونه که روی تناب خیلی باریک من دارم راه میرم و همش مواظبم که نیفتم، چون زندگیم خیلی بالا و پایین زیاد داره به خاطر این رابطه‌ای که ما الان توش هستیم و خیلی با هم دیگه دعوا زیاد داریم. علت این که من زنگ زدم به شما این هستش که میخوام علت رو پیدا کنم، اینکه مشکل از من هستش یا از اون هست. اگر مشکل از منه یا از شخصیت من یا از رفتارهای من هست، میخوام که اصلاح بشه و این مشکل رو برطرف کنم، چون دوست ندارم. دیروز هم شما به من گفتین که از نظر شخصیتی من شخصیت جنجو و مبارزی دارم. کاملا درست گفتین، ولی نه به خاطر، نه در مقابل شخصی که دوستش دارم و دارم باهاش زندگی میکنم. شخصیت مبارزی دارم، نمیخوام میدون رو زود خالی کنم و با تمام صدمه های روحی که الان دیدم دوست ندارم زندگیمو ترک کنم، چون زندگیمو خیلی دوست دارم. چون الان در حال حاضر ما به جایی رسیدیم، به نقطه‌ای رسیدیم که نامزد من البته بیشتر به این نتیجه رسیده که ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم و بهتر از هم جدا شیم. ولی من فکر میکنم که به این زودی من نباید میدون رو خالی کنم و باید دنبال مشکل بگردم و حلش کنم به جای اینکه میدون رو خالی کنم.
ببینید، صبر کنید، دو تا چیز رو با هم اشتباه نکنید. اینکه معلوم بشه شما به چه دلایلی این کارا رو میکنید، مشکل امروز رو حل نمیکنه. اینکه من بفهمم علت که پام شکسته تصادف دیروز بوده که مشکل رو حل نمیکنه، پای من شکسته است. اینکه شما من بگید میخوام حالا یه کاری براش بکنم، مسئله این است که این شمایید که هستید، ولی وقتی که به رابطه میرسه موضوع این است که اون آدم هم بخواد یا نخواد. یعنی شما میتونید یه چیزی رو بخواید، همونطور که شما میتونید یه زنی یه مردی رو بخواید. اگر او شما رو نمیخواد، هر اندازه شما او رو بخواید که فرقی در ماجرا نمیکنه. نامزد شما حرفش این است که ما با توجه به تفاوت‌ها و اشکالات و مسائلی که داریم، من نمیخوام تو این رابطه بمونم. این که شما میگید که من میخوام مسئله حل بکنم، اتفاقا دقیقا همون جنگه. فقط جنگ برای حفظ اون چیزی که دارید، جنگ برای آسیب زدن به ایشون نیست، جنگ برای حفظ اون چیزی که دارید یا آسیب نخوردنه، فرقی نمیکنه. پس هنوز همون روحیه جنگجویی هست. دیروز هم که با هم صحبت کردیم، چون الان هم شنوندگان شنیدن، شما 2 ماه با یه آدمی آشنا بودید، به دلیل اینکه رومیتتون رفته بود و $1,500 اجارتون بود و تنهایی نمیتونستید بدید، گفتید من باید یه کسی رو بیارم، و به اون آدمی که 2 ماه باش دوست بودید گفتید یا تو بیا یا من یه کسی رو میارم، اگرم زن پیدا نشود مرد میارم. خب اونم گفت بیام. حالا که اومده به گفته شما دیروز، شما رو سرزنش میکنه که این تو بودی که منو کشیدی به این خونه و این رابطه، و من به یه دلیل با این کار موافقم. حرف ایشون و حرف منم این است که آدما تا قرار زمانی که خوب هم دیگر و همدیگر رو دوست ندارن و عاشق هم نیستن و برنامه برای ازدواج ندارن، قرار نیست که اینقدر به هم نزدیک بشن. روزی که این کار کردن، به دلایل بسیار میتونن آسیب ببینن، ولی هم متاسفانه به اونجا رسیدید. حالا پرسشی که شما از من دارید چه از اینکه شما کی هستید و چی هستید، که اون اصلا بحث من نیست و مشکلی هم معلوم که فرض کنین الان درست مانند شنونده عزیز قبلی معلوم بشه که مثلا شما خودشیفته، چه فرقی؟ شما اگر هر چه هستید که احتمالاً خودتون بیشتر و بهتر میدونید، میتونید بگید که من میخوام برم خودم رو درست کنم. اینم بسیار فکر خوبی است که برای خودتون درست کنین، ولی معلوم نیست که یک، اون آدم یعنی هم نامزدتون بخواد بمونه تا شما برید خودتون رو درست کنید، دو، بر فرض اینکه شما مون رفتی تو خودتون درست کردی تو مون، هم شما میتونید او رو نخواهید بعد از درست شدن، هم او میتونه شما رو نخواد، که معمولا این یکی هم بیشتره. بنابراین شما هم که ازدواجی نکردید، فرزندی هم که ندارید، ایشون هم که میخوان جدا بشن، شما هم البته میفهمم میخواهید برای این رابطه بجنگید، ولی ممکنه اصلا چیزی برای جنگیدن نباشه و اصلا کسی در میدان جنگ شما نباشه. یا آدمی است که
نه
متوجهم. باز رفتی سراغ شما، چرا اون فکر کنین جنگ؟ شما روزی که میخواد یه رابطه رو حفظ کنین جنگ دیگه. از یه کسی اومد پولی که دست من خواست از من بگیره، خب من دارم میجنگم که پولمو نده.
آقای دکتر، من گیج شدم وقتی که ما دعوامون میشه، به من میگه از زندگی من برو بیرون، دست از سر من بردار. وقتی که میشینم سر زندگی، یعنی واقعا گیج شدم وقتی که میشینم زندگی میکنم، میگه خب دیگه نمیتونیم ما ادامه بدیم، ما با هم مچ نیستیم، ما روحیاتمون با هم نمیسازیم.
هر دو طرف میگه خب اینکه هر دو طرف به تو میگه نمیخوام عزیزم این رابطه رو.
خب ولی من اجازه بدید من حقیقتشو بگم. ولی بعد وقتی که خب میخوام برم از زندگیش بیرون، بعد میگه نه نرو. من یعنی واقعا گیج شدم. بعد که دعوا
شده نداره عزیزم، عزیزم چه گیج شدم.
خب خودت به من میگه وقتی من به تو میگم برو، عصبانی هستم بهت میگم از زندگی من برو.
پس بنابراین شما بمون.
پشت از اون گوش در بنابراین... من واقعا نمیدونم.
هیچ چی شما
این رابطه رو باید تموم کنم یا نه باید.
اصلا به نظر من یه رابطه عجیب و غریبیه. شما رو که با هم صحبت کردیم میذاره غیر عادی دیدم با کاراتون. ایشون مگر هم چیز خیلی غیر عجیب. آدم ندونه تشنه‌ش یا نیست. آدم ندونه چیزی رو میخواد یا نمیخواد. آدم به شما بگه وقتی میگم نمیخوام تو صبر کن برای که من بعداً میخوام، خب اونم یه گرفتاریای دیگری داره. شما ببینید عزیز، مثل داستان آدم معتادید شما به هم. هروئینی چه میکنه؟ هروئینی معتقد هروئین چیز خوبیه، ولی وقتی نداره و بهش احتیاج داره تا پای کشتن دیگران میره برای که ماده مخدرشو بگیره، ولی بعد از اینکه هروئینشو مصرف کرد خب بگن عجب کار احمقانه ای کرده دیگه، به همینجاست که پشیمون میشه. همه آدمای معتاد میگن دیگه نمیکنیم، ولی وقتی رسیدن دو مرتبه به اون مرحله خواستنشون چه میکنن؟ خب شما دو تام رابطتون رابطه ادیکشن دیگه. رابطه به نظر من چند چیزه. یک، تنهایی دو تایتون. دو، کم داری دو تایتون. سه، کم دانی دو تایتون. خب اگر حاضر هستید کنار هم رشد بکنید، خب کنار هم بیستید رشد بکنید. هیچ کس به هیچ کس تعهدی نداره. شما هم که با هم نامزدید مسئولیتی هم ندارید. بگید مثلا نه فکر یه رابطه خوب هستیم نه ازدواج. ما فعلا صلاحمونه که با هم باشیم برای که خرجمون کمتره. صلاحونه با هم باشیم برای که بتونیم یه روابطی داشته باشیم که نیاز ما رو به دیگران کم میکنه. بیا بریم خودمونو بشناسیم، بسازیم، هم از نظر روانی هم از نظر علمی و امکانات مالی. دو سال دیگه تصمیم میگیریم میخوایم با هم چیکار کنیم. میشه اینجوری هم عمل کرد. خیلی ساده است. آتش بس. نه شما بگی تو باید مانند شوهر من عمل کنی، نه او بگه مانند زن من عمل کنی. هر دو تا کنار هم مانند دو تا خواهر و برادر زندگی کنید. نمیگم روابطی با هم نداشته باشید. اونجا هم که لازم شد ای دلتون میخواد که داشتید روابط داشته باشید. من با اون حرفی ندارم. ولی بدونید که شما میخواد سال دیگه تصمیم بگیرید. اما توی مدت میخواد خودتون رو بشناسید، خودتون رو پیدا کنید. سر به سر هم نذارید. بازی هم سر هم در نیارید. شما نگید که تو باید به عنوان یه مرد برای من این کارو بکنی، اونم به شما نگه به عنوان زن باید این کارو بکنی. ببینید چیکار میتونید بکنید. من رای
میدم. ما الانم در حال حاضر دقیقاً داریم همینطوری با هم زندگی میکنیم.
پس حالا سوالتون از من
نه ندارم.
نه نه این اگر نبود ده قربونه داخل نگید این حرفا رو. پس چرا دعوا میکنید؟
خب به همین من برای همین زنگ زدم ازتون بپرسم که من چند تا مسئله چند تا اتفاق تو زندگی من افتاده از وقتی که البته با ایشون آشنا شدم و اون مسائلی که اتفاق افتاده برای من به عنوان یک نکته های منفی توی ذهن ایشون ضبط شده.
عجیبه عزیز من، عزیز من، من اصلا نمیفهمم شما رو. آخه من میگم شما به هم کاری نداشته باشید، شما میگید باز به ذهن ایشون هر چی تو ذهنش باشه.
خب علت این دعواها رو من میخوام.
آخه برای چی دعوا میکنید؟ برای که قرارشو کاری به کارم نداشته باشید. شما اگر کاری به کارم نداشته باشید دعوا نمیکنید.
خب آخه من وقتی مثلا نظرم رو به ایشون میگم.
نه قرار نیست نظرتون رو بگید. نظرتون رو وقتی
بگید. یعنی حتی شما میگه من با ایشون صحبت هم نباید بکنم.
خب ببینید، خب دیگه شما بعد من چی گفت شما صحبت کنید؟ شما نظری رو که ایشون باش مخالف دعوا میشه رو نگید. من و شما اگر بدونیم با هم بحث مذهبی کنیم دعوا میشه، باید بحث مذهبی کنیم. ولی میگونیم. شما حاضر نیستید ول کنید. یعنی شما هم نمیخواید ایشون کنار شما باشه، شما کنار ایشون باشید زندگی کنید. شما میگید نه من به تو میگم چجوری باید کنار من باشی.
خب من به عنوان یه شخصی که حتی به عنوان یک همخونه
نه نرید اون خب نه دیگه نه خب
باید. حتی به عنوان یه همخونه که دارم زندگی میکنم باید بتونم نظر بدم این تابلو میتونه
بنابراین نظر بدید. هیچ نه شما گوش نمیدید. خب بکنید عزیزم. اصلا حیرت
شما میگین که خب من نباید اصلا نظر بدم.
ندید خانم، اصلا یه تابلو به دیوار باشه یا نباشه، آخه مثال چون زدی چه اهمیت داره؟ و من دعوا کنم سر این یه تابلو که به دیوار تابلو تو سر هم دیگه خورد کنه. شما تنها یه راه دارید، یه راه دارید و اون اینه که آتش بس بدید، هر کی بره خودش رو بسازه. یه سال بعد ببینید که چیکار کنید. غیر از این عمل می‌کنید دعواتون میشه به انجام نمی‌رسید. مواظب خودتون باشید.
خب ایشون آخه فکر میکنه مشکل از من هست.
بنابراین
البته نمیگم مشکل از ایشونه، مشکل از جفتمون هست.
نه 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 شما مشکل خودتون رو قبول کنید. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چرا نه نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه زندگی زیباست این جمعه 16 فوریه میهمان کرمبلی مارکت پلیس در شهر میشن ویو خواهد بود. بعد ما همین جمعه 10 صبح 16 فوریه در کرمبلی مارکت پلیس. به امید دیدار.
Galvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You'll find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل و پول. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بروارد جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
آقای حسین قاسمی در میرابنک با تخصص ویژه در دریافت بالاترین مبلغ در وام‌های پیچیده و مشکل تجاری و SBA تحت هر شرایطی وام آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، پمپ بنزین، کارواش و هتل را به تسویب می‌رساند. با حسین قاسمی، وام دهنده مستقیم در میرابنک تماس بگیرید و وام تجاری خود را همان روز به تسویب برسانید. 213-427-7908 میرابنک، عضو FDIC و ایکوال هاوزینگ لندر.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 3307, subject to applicant creditworthiness. License number available on request, not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Custom cabinet refacing from Sears, 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. That's 1-800-206-8624. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم،
من در رابطه با صحبتام که میخواستم خدمتون بگم که مسائلی وجود داشته که ما الان رابطمون به اینجا رسیده و اینکه من میخوام حلش کنم واقعا نشون دهنده جنگ من نیست، چون هر دومون همدیگر دوست داریم و هر دومون دوست داریم رابطه رو ادامه بدیم.
اصلا چیزی معنی نمیده سرکار خانم. آخه ببینید، باز همین شعار است. ممکنه به من بگید سه تا چیز خوبی که در ایشون هست که ایشون رو دوست دارید چیه؟
بله، من دیروزم گفتم خدمتتون، چون ایشون مهربون ساپورتیو برای من بوده و آدم خصیصی نیست.
اوکی، اون وقتی همچی آدمی میجنگه؟
خب چرا نمیتونه بجنگه؟
برای که آدم مهربون نمی جنگه. آدم سپورتیب، آدم سپورتیب یکی دیگر رو کمک میکنه بدونی که اون آدم لیاقتشو داشته باشه. پس چرا بیاد به جنگه؟ حالا
سپورتیب هست، ولی وقتی که الان مثلا من یه سری مسائل هست، من فکر میکنم بهتر باشه اینا رو من بگم، چون توی مشکلاتمون خیلی تاثیر گذاشته. مثلا من وقتی که با ایشون آشنا شدم یه کار نسبتا خوبی داشتم، کارمو از دست دادم و الان 4 ماهه که من بیکار هستم و من فکر میکنم که این مسئله تاثیر داشته. من محل تحصیلمو 2 بار عوض کردم و ایشون به من گفتن که تو از این شاخه به اون شاخه زیاد میپری و کار تموم شده تو زندگیت نذاشتی. یعنی همش سرزنش شدم.
نه سب کنید آخه عزیز، سب کنید. چرا فکر میکنید ایشون سرزنش کردن؟ بسیار کار بدی کرد، ولی شما هم شاید اینجوری هستید.
خب آخه من فردی دارم خطاب میشم که هیچ کاری رو تو زندگیم تموم نکردم. به نظر خودم من آدم موفقی هستم.
بسیار خوب، موفق. نه آخه عزیزم، روزی که شما نظر منو میخواید که نظر شما مطرح نیست. شما روزی که من میگید من آدم موفقی هستم نیستم، من شما میگم نه، شما نظر خودتون و نظر خودم، ولی شما که میگید من میگید چون من فکر برم من موفقم، تو هم باید قبول کنی من موفقم. پس آخه بس آزادی عقیده و نظر برای چیه؟ پس شما اصلا از چرا نظر دیگری رو میخواید یا میپرسید یا میخواید بدونید؟ آخه اینا نشون دهنده این هست که یه دنیای ذهنی عجیب و غریبی شما دارید. الانم پیداست عزیز،
ایشون به شما برمیگرده میگه تو کاری رو تموم نکردی. بسیار خوب. حرفش این است که خود ایشون 36 سالشه، شما 32 سالتون، دوتاییتون با وجودی که لیسانستون تو ایران گرفتید حالا آمدید کاری نکردید. شما دوتایی چه اکامپلیش کردید؟
الان شما به من میگن چه اکامپلیش کردم؟
به من بگید که چه کردید.
من زندگی خوبی داشتم توی ایران، اینجا هم همینطور زندگی خوبی داشتم و این رو تعریف میکنم تو اینکه خانواده خوبی داشتم، یه پروپرتی تونستم برای خودم توی ایران داشته باشم، اینجا اعتبار خوبی به دست آوردم و بین کامیونیتی خودم به عنوان آدم خوشنامی از من نام میبرن.
همه اینا که همه
برای من
هیچ اینا نیست، اینا اصلا هیچ چیز. چه چه بده شما اصلا این مقدار شعار دادید؟ شما یادتونه دیشب دیروز من چی گفتید؟ گفتید من رفتم یه خونه اجاره کردم $1,500، چون از عهده این پول بر نمیام که بتونم این خونه رو که چون رومیتم رفته باید یه رومیت بیارم. کجاش اکامپلیشمنت مادی بوده؟ شما که خونه در ایران دارید چرا نباید اون رو بفروشید بیارید اینجا خرج کنید راحت زندگی کنید که مجبور هستید یه رومیت مرد بیارید تو خونه تو؟
نه آخه اون مسئله که من خدمت شما گفتم، من بیشتر هم اسمان باید اینکه تلفن رو قطع کردم گفتم اصلا شاید نباید این مطلب رو گفتم که اینقدر الان داره زیر ذره بین میره که من رومیت مرد بیارم. اصلا نکته اصلی من اون نبود وقتی من به نام زدم.
نکته اصلیتون چه بود؟
شما
نکته اصلیتون
چه بود؟ این بود که دوست داشتم با هم زندگی بکنم.
بسیار خوب. بنابراین شما
دوست داشتم با هم زندگی بکنم.
نه خیلی خوب. بنابراین صبر کنید عزیز. حالا که بدتر شد. شما یه مردی رو دو ماه باهاش آشنا هستید. چون میخواید باهاش زندگی کنید بهش میگید آیه تونایی من یه مرد رو میارم. اسم این بازیه.
نه من نخواستم به این ترتیب تحریکش کنم که بیاد با من زندگی کنه، چون خودش هم دوست داشت که بیاد.
من
هر دومون اشتباه کردیم. من این اشتباه نه قبول میکنم
اصلا بشتا. نه من اشتباه نیستم، چون با من دارید حرف میزنید و بحث میکنید، اصلا اسم این حق بازیه. کجاشو اشتباهی؟ شما اگر به من میگفتید من به اون هیچی نگفتم، اون دلش خواهد با من زندگی کنم، خواهم با اون زندگی کنم که اون مسئله نشیم، چرا باید بگیر؟ و بعدم شما استدلالتون چی بود؟ استدلالتون بود من $1,500 نمیستم اجاره بدم.
یعنی من با حق بازیشون آوردم توی خونه خودم.
اگر روزی من به یه زنی به یه مردی گفتم من احتیاج به این دارم که اینجا اجاره چون به اسم منه و نمیتونم اینجا رو تخلیه کنم یا نمیخوام تخلیه کنم، مجبورم یه رومیت بیارم، و اگر رومیت منی که مردم رومیت مرد پیدا نکردم یه رومیت زن بیارم، دوست دختر من چه میکنه؟ معلومه او رو تحت فشار گذاشتم. اگر او با شما این حرفو میزد میگم من یه خونه ای دارم رومیتم رفته و چون سخت احتیاج به پول دارم ولی ناچارم کسی رو بیارم، اگه مرد پیدا شد مرد شد، پیدا نشد زن میارم، شما چه میکردید؟ معلومه برای شما دام
معلومه
موف میکردم. من حرفم همین. پس بنابراین شما از آغاز با هم بازی رو کردید. من اصلا نمیگم چرا این کارو کردید، ولی میخوام به شما برگردم بگم چون شما برمیگردید میگید که ما هم دیگر را دوست داشتیم و میخواستیم با هم زندگی کنیم، میگم عملا این کارو نکردید و دقیقاً هم موضوع همینه. و الانم داستان این است که شمایی که فکر میکنید ایشون رو دوست دارید، ایشون چرا فکر کنید نمیخواد با شما زندگی کنه؟
الان خودشون اینجا هستن.
میشه ازشون خواهش کنم بگن روی خط؟ میشه بگن روی خط؟
بله بله یک لحظه.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیزم. خوشحالم از اینکه اومدید. متأسفانه من فقط 8 دقیقه وقت دارم. میشه من بگید؟ میشه من بفرمایید صمیمانه صادقانه وقتمون کمه. شما چرا نمیخواید با ایشون زندگی کنید یا ازدواج کنید؟
به خاطر اینکه آقای دکتر من قضیه اصلی من همین بوده. ما خیلی من اصلا متأسفانه ما همیشه من دوستیم این بود که ما دو نفر وقتی با هم آشنا میشن هیچ وقت نباید از زود با هم مووین بکنن.
خب شما هر دو کردید.
ببینید یه سری مسائل اقتصادی و انسانی قاطی شد با رابطه زناشویی مردم.
انسانیش کجا بود؟
بله؟
انسانیش کجا بود که شما با هم رومیت شدید؟
ببینید همه مسئله که الان کنسانترای چودوش که مسئله که اشتباه بود کاری که مثلا من کرده بود که مثلا با همون درآمدی که تاش خونه بزرگ گرفته بود گرفتاری درست کرده بود در خودش.
درست.
من اصلا توی یه یعنی در وقت بعدی هم خاص واقع شدم.
برای متاسفانه پس نظر من درست. یعنی شما
اگر وارد این قضیه، من فقط وقتی وارد این قضیه شدم من همش خوشبینانه اومدم گفتم بابا بذار این کارو درست کنی. منم مثلا همین نامزدم تازه اومدیم زیاد آشنایی تو نداریم، گفتم بذار مشکلات هم دیگه حل کن.
من بنابراین شما
این قضیه شون دیدی ما با هم مسئله همش دعوا.
بنابراین شما فکر نمی کنید. سوزی ازتون سوال کنم، اگر شما آنچه را که امروز می دونید درست یک سال قبل می دونستید با ایشون دوست و همخونه می شدید؟
نه متاسفانه آقای دکتر، من فقط فکر میکنم به نفع هر دوستان ما، یعنی به نفع تو خودشم.
ایشون ادعایی که میکنن شما همدیگر رو دوست دارید یعنی چی؟
ببینید که کشش و یه احساسی همیشه وجود داره بین دو تا آدم.
معمولا مقصد بین زن و مرد خب معلومه، ولی معلومه اونی که من اون که تو خیابون شما راه میرید ممکنه از سر تا زن یا سر تا مرد خوشتون بیاد. بحث
ولی معلومه. وقتی که ببین وقتی ما مثلا فیلم نگاه میکنیم، میریم چه میدونم میریم ویکند میریم میگردیم با دوستامون، یا مثلا سینما میریم یا غذا میخوریم تو رستوران، خوش میگذره. ولی همچی که میری سر یه مسئله میخوام هم صحبت کنیم بحث بکنیم، یه تصمیم میخوام تو زندگیمون بگیریم، همش تضاد وجود داره، تضاد فکری وجود داره، تضاد نقطه نظر متفاوت وجود داره.
خب بنابراین شما میخواید چی کار بکنید؟
والا من همش بهشون میگم که ما اصلا باید let just leave each other to get alone. اصلا میگم متاسفانه ما مسئله یه سری مسئله اقتصادی باعث شده که ما درگیر بشیم، این مشکل ایجاد شد برای ما. من میگم که ما باید خودمون رو رها کنیم. اگر تو دعوا مثلا بهش میگم ما هم جدا شیم، وقتی که لباس جمع میکنه میخواد بره، میگم where do you want to go, just stay here as a sister and brother and just establish yourself and then you go and
نه فرض کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، فرض کنید ایشون شما به ایشون میگید برو، ایشون میخواد بره، فرض کنید که ایشون یه دوستی داره میتونه بره با اون زندگی کنه، میذاریدش بره؟
نه هنوز نه دیگه، من هنوز از لحاظ چیز وان تو هنوز اینجا باشی بهتره.
یعنی
که خاطر که هنوز دوستی که مثلا واقعا از زن من بهتر از من باشه وجود نداره دورش.
آخه شما هم که سرید به یه راه دیگه عزیز، ما که نمیتونیم به یه آدمی بگیم که من تو رو نمیخوام باید ازدواج کنم ولی چون دوست دیگه ای نداری من برای تو تصمیم میگیرم. شما وقتی به این آدم میگی من تو رو نمیخوام و من در زندگی با تو مسئله و مشکل دارم، بعد اون میره، بعد شما میگی چون تو دوست بهتری از من نداری من تو رو نگم دارم، آخه این چه بازی شما در میاری؟ خب شما که مثل ایشون داری بازی میکنید. آخه مسئله زندگی
من اصلا قصد بازی تو این مورد ندارم آقای دکتر.
نه شما به من بگید میخواید با ایشون زندگی، نه به شما چی مربوطه زندگی ایشون عزیز؟ دفعه قبلم ایشون گفت من رومیت میخوام، مشکل اقتصادی دارم، گفتم بیا با هم زندگی کنیم. آخه شما تو خیابون راه میافتید، شما مامور سازمان مللید، شما اداره شیر و خورشید.
نه من هیچ چیز نیستم آقای دکتر. خب من آخه موضوعی اینه که همین قد موقعی هم که ایشون مثلا میخواد بخواد اینجوری بلندش بره، اصلا دلش نمیخواد که بره.
من راجبه شما دارم مرز میکنم، شما چی دلتون میخواد؟
من فکر میکنم که به نظر جفتمون اصلا ما نباید یه رابطه، ما نمیتونیم اصلا سال من مثلا
ببینید کنیم. ببینید 5
سال زندگی کنیم ولی نهایتا به جدایی میانجامه.
نه من سوالم
از من الانه،
نه من سوالم از شما اینه، شما ایشون که میخواد بره دلتون میخواد چیکار کنه؟ ایشون بره یا نه؟ ایشون بهتره بره یا بمونه؟
بهتره که بره.
خب پس شما چرا مانعشون میشید؟
به خاطر اینکه هنوز فکر میکنم که اگه بخواد الان تو این شرایط جای دیگه بره گرفتاری های زیادی
داره. آره میره پالی یه مرد دیگه به غرور شما برمیخوره.
نه مسئله اون نیست،
حتما همونه و الا چه آخه من فکر کنم یه چیزی
از نظر من بیشتر مسئله انسانیه،
انسان.
مسئله غیرتی نیست.
شما صبر کنید، اصلا منو گولم نزنید. اگر من به خاطر مسائل انسانی آدمی رو تحمل میکنم، به خاطر دوستی میتونم هزار برابر راحت‌تر تحملش کنم. من اگر تو خیابون یه بیچاره‌ای رو میبینم شب برم خونم، خب معلومه با کسی که تو خونه‌ام میتونم مهربون باشم. اینو شعار عزیز جمعه انسانی هم چی؟ شما حرفتون اینه که این دختر اینقدر آسیب پذیره که اگر من بیرونش کنم جایی نداره بره، و اگر بره میده لقمه و طعمه یک کسای دیگه میشه و اونو شما دوست ندارید. به غیرت مردونتون برمیخوره، به حسادتون برمیخوره، چه ارتباطی داره با
نه این مسئله حسادت و غیرت نیست.
بنابراین ایشون اگر ایشون بذار ازتون یه سوال بکنم، اگر ایشون با یه مرد خوبی آشنا شد شما میذاریدش بره؟
صد در
شما ناراحت
هم خودشون
راضی بشن. نه دیگه، نه اون اصلا یه آقای الان پیدا شده، ایشونو میخواد، ایشون میتونه بره، زندگیش هم خوبه، میلیونر هم هست. شما باش را... پس شما اصلا ایشونو دوست ندارید؟
خب به خاطر اینکه این علاقه من اصلا بحث من مسئله دوست داشتن نبود آقای دکتر.
اصلا با من عزیز من قربونت برم، من اگر به عنوان یه مرد برگشتم گفتم به این دلیل نمیخوام این زن بره که جایی نداره بره، ای معلوم شد که این زن الان ایشون لاتاری بردن 10 میلیون دلار بردن، شما برای رفتنشون که دیگه مانعشون نمیشید؟
نه مانعشون.
خب پس بنابراین شما الان ایشونو نمیخواید؟ خب چرا به ایشون میگید من تو رو میخوام که ایشون هم بگه من نمیدونم چیکار کنم؟ شما میتونید بگید که چون تو میری آسیب میبینی اذیت میشی، من دلم نمیخواد تو اذیت بشی، میگم پلو من بمون، چون تنها کسی که تو این دنیا میتونه تو رو از درد و رنج نجات بده منم. خب این خیلی ادعای بزرگیه. بعدم شما که صبح تا غروب با هم دارید دعوا میکنید، همینقدر که تنها میشید دعوا میکنید، تو جمع که مردم که تو عروسی با هم دعوا نمیکنن، وقتی رفتن خونه دعوا میکنن.
نه
خب بنابراین عزیز یه ذره واقع بین با هم برخورد بکنید و همدیگر از پا در نیارید. به نظر من شما دوتا نمیدونید در چی کار میکنید. یه مقدار شعارای ببینید، شما با یه دنیای تخیلی به نظر من ایرانی آمدید توی کانادا، با یه مقدار واقعیات اینجا روبرو شدید. نه اونقدر بلدید خوب راه برید که در جاده ایران میرفتید، نه اینقدر خوب بلدید شنا کنید که در اقیانوس کانادا هست. وسط اینا گیر کردید، روی زمین شنا میکنید، توی آب راه میرید و گیر افتادید. برید فلوی کسی دوتایی بشنید، تکلیف رو یکسره کنید، همدیگر هم از پا در نیارید. یه ذره درست مثل من بیرحمانه با هم برخورد کنید، نه بحث کنید، درست مثل حرفایی که من به شما زدم، و خودتون هم فکر بکنید چرا من نمیخوام این زن بره، و اون فکر کنه که چرا میخواد بمونه، و داستانی که میگه منو دوست داره ما هم دیگر دوست داریم از کجاست؟ کشش زنون مردونه که خب همه خیلی هم دیگر رو دوست دارن، ولی اون که کافی نیست برای زندگی کردن با هم. به همین جاست که مردم یکی انتخاب کنه.